بسم الله الرحمن الرحیم. آقای طالب‌زاده، این حکایت کوزه‌گری که در کوزه شکسته افتاده، شما در مقابل یکی از صدها شاگردی که تربیت کردید نشستید و من میخوام از شما بپرسم چه چیزی حاج نادر طالب‌زاده رو نادر طالب‌زاده کرد؟ در واقع شما متولد سال 1332 هستید، درسته؟
بله.
سال کودتا.
بله.
اما خوب موندی.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر. از پدر شروع کنید، پدر بزرگ شروع کنید. پدر بزرگ شما سپهبد امیر شرفی بودن، درسته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. پدر بزرگ من میر محمد حسین امیر شرفی بود، نظامی نبود. پسر یک آیت الله بود که خوشنویس زمان خودش بود و مؤسس اولین انجمن ادبی تهران بود. اونم اسمشون آقای شرف المعالی اصفهانی. و منتها در کودکی در سن 6-7 سالگی پدرش از دست میده و بیشتر رو پای خودش رو میاد بالا و بعد در تاریخ میره مسکو، چند سالی اونجا هستش و بعد بعد از یک سال سالهای نابینا میشه.
عجب.
چرا؟ بر تراخم چیزی میگیره و بعد چون امکانات خوبی هم نبود تا میرسوننش به میره اروپا، تا میرسوننش به اسپانیا توی هواپیما میره، به اون ارتفاع خرابش میکنه دیگه، نابینا میشه. باز یکی از چیزایی که تهرونیای قدیم یادشون میاد باغ امیر شرفیه که روز عاشورا یکی از بزرگترین دسته های تهران، من یادم از 6:30 صبح از یه در باغ وارد میشدن، از اون ور خارج میشدن.
همون روبرو بیمارستان بوعلی فعلی.
دقیقاً. بله بله.
که اسم اون کوچه هم امیر
شرفیه. بله. خیلی خوش صحبت بود و خیلی انسان شریفی بود. من اوایل انقلابم فوت کردم.
بله. اما دختر میده به نظامی.
بله 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 بله. بله میدم به یک نظامی و الان هر کدوم از این ازدواج ها یک ماجراهایی داره دیگه، وارد اون نمیشن. ولی بر پدرم اون موقع سرگرد بوده و
جاندارمری.
بله جاندارمری بوده، اول ارتش بوده، بعد می جاندارمری چون احساس میکرد بیشتر بتونه خدمت کنه و اونجا بود. و عرض کنم پس من یه زمینه اینجوری هم داریم دیگه، از یه طرف باغ امیر شرفی، ما تو همون باغ زندگی میکردم چون پدر بزرگم نابینا بود، همونجا خونم تو همون باغ بود.
تو همین چند سال پیش هم بودی؟
چند سال پیش هم اونجا بودی
که بعد بخشیدش به پارک کردی.
بله اونجا با شهرداری صحبت کردیم، اون شوی پارکی شد، الان هم شده اتوبان امام علی شده اصلا، کل پارک اصلا برداشته شد و اتوبان امام علی شد. بله اونجا بود و بالاخره این یه بخشی از زندگی ما.
از پدر تعریف کنید برام.
بله سرلشکر آجدان مخصوص شاه بود. آجدان مخصوص یعنی شما بدون اجازه قبلی میتونید وارد دفتر شاه بشید. و تا سال 43 سر کار بود. 43 44 ماجرای براش پیش اومد که میزنش کنار.
چطور شد که این شخص که پدر شما اینقدر به شاه نزدیک بود و مورد اعتماد بود تا این رده‌های بالا رفته بود، به یک باره نظرش به شاه برمیگرده؟ این ربطی به اون ماجرای مسئولیت ایشون در شیراز داشت؟
حقیقتش تو یه ماجرایی با شهید قرنی نزدیک بودن و وقتی که شهید قرنی دستگیر میشن سال 35 بود فکر میکنم،
در واقع تو اون قضیه کودتا.
بله بله. ایشون هم دستگیر میشن و همراه 3-4 نفر دیگه. یک کتابی هست که من اسم کتابی فراموش کردم و زمان بعد از انقلاب هم شهید قرنی این پدر میدیده ایشون رو دائم میدید، تو یکی دو روز قبلش هم با هم بودن و بعد ایشون شهید میشه.
این شهید سپهبد قرنی که در واقع اولین رئیس ستاد ارتش بعد از انقلاب هست.
بله. به هر صورت نفوذ خیلی روحی عمیقی پدرم رو من داشت به خاطر نحوه زندگیش، مثلا وطن پرستیش و اینا اثر خیلی عمیقه که رو آدم بعد میفهمه. 10 سالم بود خونه نشین شد سر ماجرای قیام عشایر جنوب.
چی بود اون ماجراش؟
تو کتاب دکتر کشوار سیاه‌پور که نوه ملا غلام حسین سیاه‌پور بود، غلام حسین سیاه‌پور قیام میکنه علیه شاه اهل کوهکیلوی بوی رحمت بوده و به عنوان یک حالا از منظر شاه و اینها درتش یاغی بود و
فرمزاره به کوه
بر آریانا به سطوح اومده بود
ارتش
بر آریانا درگیر شده بودن بمباران با فانتوم کرده بودن منطقه رو اشایری با فانتوم بمباران کرده بودن و از پس اینا بر نمی اومدن اینا خیلی غیور مردم یاسوج بودن عرض کنم که اون زمان که دیگه شاه مستصل میشه میگن که فقط یه نفر میتونه این شورش رو بخوابونه چون تا اون موقع 500-600 نفر از این سربازا کشته شده بودن این مجوز درگیری رو به عنوان جهاد هم آقای سیاه‌پور از آیت الله دستغیب گرفته بود که از امام گرفته بودن
پدر ازام میشن اونجا؟
بهشون معمول میشنون که مردم عشایر این منطقه باشون دوستی قدیمی دارن و حرف گوش کنی ازشون دارن حرف شنوایی دارن لذا ایشون مأمور میشه
با چه سمتی؟
اون موقع سرلشکر شد یعنی مثلا سرتیپ بود به فاصله مثلا چند ماه بعد در سن خیلی جوونی سرلشکر میشه مثلا 41 سالگی سرتیپ بوده بعد 42 سالگی سرلشکر میشه که سن سرلشکری نیست مثلا همه همترازای بعدا مثلا اویسی و همساله همه عقب بودن یکی از شرط های بلواسطه میره جنوب و میشونه با آقای سیاه‌پور صحبت میکنن که با چی کار کنیم پدرم توصیه میکنه که این ادامش شاید مثلا به نفع خود این نباشه ولی من تلاش میکنم که یک چیز امان‌نامه بگیرم و این
از شاه
و قاعده رو بخوابونیم آقای سیاه‌پور موافقت میکنه میگه من قبول دارم میگه بچه های شما باید بچه‌ها درس بخونن مدرسه اینجا باشه دانشگاه برن از این حالت با در بیاد و چون اعتماد داشتن به حرفش گفتم پیشنهاد شما چه گفت یه امانامه از شما میگیرم و همین کارم کرد تو همین مقطع یک امانامه بهشون میدن از شاه قول شرف میگیره یک با دست خط خودش یک نامه بهشون میده که وقتی خودش تسلیم بکنه مثلا ممکنه دو سال سه سال به زندان داشته باشه ولی بعد آزاد میشه این قولی بود که میدن پدر من به ایشون قول میده و در مقابل کل ایل که قرآن به سر از کوه میان پایین قول شرف میده به جان من و برادر من قسم میخوره که اگر ملا غلام حسین زنده برنگردوندم پاگونه رو میکنم و اینجوری بود که به اصطلاح اتفاق میفته شهید سیاه‌پور خودشو تسلیم میکنه پدر با ماشین خودش
ظاهرا شب آخر منزل شما بوده
بله اصلا با ماشین خودش میرهش منزل میرهش منزل خودمون خودشو سلمونیشو یه همراه دیگهش سه نفر بودن میانو چون برخره چیز داشته دیگه آنتوراژ داشته با خودشو اینا. اولا ما همیشه وصف آقای سیاه‌پور تو خونه از قبل از این دستگیری داشته پدرم میگفتش که اگه میخواین یه مرد با شرافت ببینید که وقتی که میبینینش یاد مثلا چهرش و قیافش و اینا بهترین مردان روزگار هستش یه کت‌شلوار با کراوات تنش بکنید تو پاریس رابر از همه شیک‌تره همیشه از سیاه‌پور بعد از شهادت سیاه‌پور باز این حرف میزه تا بعد از انقلاب
چطور به شهادت رسید؟
بله حالا عرض میکنم خودشو تسلیم میکنه بعد منزل ما بوده دو شب تو شیراز دور خونه ما مثلا شب بگم 300 تا سرباز و همه چی بود دشمن اول شاه بود دیگه مولا غلام حسین از همونجا پرونده سازی های ساواک اینا شروع میشه که این اومد و عروسی رو انداخت و توی عشایر هم حمایتش داشت کردن و بر صورت از اونجا بعدشون میاد به تهران که من تو اون ماجرا تو منزل ما بود روی ایوون خونه چند تا از گفتگوهای پدرم و شهید سیاه‌پور یادمه که مثلا یکی از سوالا که میپرسید من هم نشسته بودم
چند سالتون بود؟
اون چهارم ابتدایی بودم پرسید که ما تیم سر ما هرچی میزدیم به این فانتوم ها اینا هیچیش نمیشد ما با برنو میشستیم دقیق میزدیم هیچیش نمیشد بعد توضیح داد که مثلا زیرش سینیایی داره که چی هستش بعد شیشه هاش اینجوری بود بتونید تو باکش بزنید که مثلا انفجاری صورت بگیره ولی این سوال یادمه یه سال دیگه موضوع یادمه که بعد سوال نداره جواب شدم. پدرم بهشون گفت نه، اعلی حضرت به من قول شرف دادن که امان نامه سر جاش هست. از هم که بعد از این بود که اینا با یک اسکورتیو سیستم اینها فرستوشن به تهران. وقتی رفتن تهران همون روز به پدر من ابلاغ کردن که وسایلت جمع کن بیا تهران دادگاه.
چه اتفاق برای سیاپور افتاد؟
سیاپور اینجوری شد. سیاپور میان تهران یکی دو ماه نگه میدارن، بعد میرن شیراز اعدام میکنن.
امان نامه رو میشکنه؟
بله، کامل میشکنه. خیانتش هم از این جهتی که پدرم برکنار میشه دیگه، دادگاهی میشه و هر روز ببر و بیار و از تو خونه تقریبا حبس خونگی بوده، جایی نمیتونه بره، شهرستان نمیتونه بره.
پدرتون اساسا عذاب وجدان نمیکردن که
خیلی ناراحت بود. یعنی تو بعد از انقلاب هم وقتی میگفت چشش اسب جمع میشه، گفت من جلو 5000 نفر که قرآن به سر اومدن پایین من قول شرف دادم. بعد این مردی که بعد به شو از قبل از انقلاب فوش میداد.
پدرتون تاثیر کرده؟ زبان فرانسه میدونستن؟
مقدار کمی. اینا همه دانشکده افسری رفته بودن. با شاه هم کلاس بود، دانشکده افسری رفته بود. مثلا نماد شاه همیشه میگفتش که این مرد بزدلیه. افسرای بزرگ هم بوده و همه رو میشناخت و میدونست که افسر سرباز رضا شاه بوده. از اون زمان اون یه جور دیگه یادشه.
چطور میشه که شما انگلیسی خون میشید بعد از ایران میرید؟
بله، من اون سالی که دیگه از شیراز اومدیم به تهران یک مدرسه بین المللی، مادرم سهم مهمی داشت تو درس خوندن من، گذاشت من تو یک مدرسه که بین المللی بود.
هم مدرسه آمریکایی ها؟
نه، اون مدرسه آمریکایی مال فقط آمریکایی ها بود که پاسپورت آمریکایی داره. اون مدرسه بین المللی بود، توش ایرانی بود، عراقی بود، ژاپنی بود، هندی بود، آمریکایی بود، کانادایی بود، از همه جای دنیا بودن. این مدرسه جالبی بود، معلمای خیلی خوبی داشت.
کجا بود؟
توی خیابون جاله سابق نزدیک میدان بارستان، الان یک دانشگاه شده. و قبلش هم بیمارستان آمریکایی ها بود، یعنی پله نداشت در دبستان در بیرستان، رمپ بود برای برانکارد.
یادم یه بار میگفتید که پدر تشویقتون میکرد کتاب داستان ترجمه کنید. بله، بله، و یه 5000 شقت بهتون میدید.
بله، برای هر داستانی الان که حساب میکنم فکرم ارزون حساب میکردم. برای قیمت اینجوری بود و مثلا داستانهای کوتاه. یک سری کتاب بود از این آمریکایی که از ایران میرفتن مادرم خرید، World بود، Encyclopedia. تو اونجا یه بخش مال بچه ها بود، تو اون داستان کوتاه بود، مثلا یه صفحه. من اونا رو پدرم میگفت هر کدوم ترجمه کنی، مثلا دومی سال که دارم انگلیسی میخونم یاد میگیرم، دومی سال اینقدر بد میدونم. تابستون من از این
چقدر یادم هست
دیگه، فکر کنم همون مثلا 5000 و 1 تومن و 2 تومن اینجوری ها بود. هیچ چونه نمیزدم.
یک کانتری ماوس و سیتی ماوسی بوده.
بله بله، تو یه جایی یک قصه بود با یک موش شهری و یه موش مثلا بیابونی روستایی. مون تو توی زبان انگلیسی موش صحرایی میشه کانتری ماوس، مثل کانتری میوزیک، موسیقی روستایی
مثل محلی.
بله محلی، اون میشه کانتری، اونم میشه سیتی ماوس. یه قصه در تو این دوتا موش بود و اینها. من هر چی گشتم تو این دیکسیونری کانتری ماوس رو پیدا کنم، حتی دیکسیونری حیم هم گشتم، همه جا نوشته کشور، نوشته موش کشوری. و پدر میگفت خب موش کشوری ما نداریم.
موش شهری معلومه، موش کشوری چگونه
کشوری؟ و من همچین موشی نشنیدم. البته اون تابستونه که تو باغ بودی، من پدرم بازنشسته شده بود دیگه.
باغتون کرج بود؟
بر کرج بود. سال 43 44 که خونه نشین شد دیگه رفت تو باغ و فقط کار کشاورزی میکرد و اونجا تو باغم کار میکردیم. تابستون کار میکرد، یه بخشش درس میخوندیم.
این باغی که بعد از انقلاب مصادره شد؟
بله بله بله، بعد از انقلاب مصادره نشد، بعد از ولایت امام مصادره شد.
حالا به این ماجرا میپردازیم. بعد چطور شد از ایران رفتید؟
سال بعد 49 بود فکر کنم، 16 سالم بود یا 10 تموم کرده بودم. پدرم گفتش که خب الان موقعشه که بری خودم اونجا درس بخونم، بری مثلا دانشگاه.
رفتیم ویرجینیا.
رفتیم ویرجینیا، بله رفتیم ویرجینیا. ویرجینیا یکی از ایالت‌های شرقی آمریکاست، از ایالت مؤسس آمریکاست که مثلا فرض کنیم پدران مؤسس آمریکا اینا همه تو اون حوزه بود، نزدیک واشنگتنه. بعد رفتم اونجا، من تقریبا 5 سال اونجا موندم در دهه 70. ایالت معتدلی بود، فرهنگ جنوبی و فرهنگ شمالی رو اونجا شما میدیدی، چون جنگ داخلی آمریکا
دقیقاً رو مرز
همون مرز
پتومک دیگه.
آره دیگه. مثلا ما توی دانشگاهمون خیلی از این خوابگاه‌ها، خیلی از دانشجوها پرچم جنوب داشتن، شبیه پرچم انگلستانه
که واسه آبی ستاره داره.
بله بله، اینا همشون جنوبی بودن. و اونای دیگه که مثلا پرچم آبی آمریکا کسی که نمی‌دونه، ولی جنوبی‌ها تعصب داشتن و چون با شمال جنگیده، هنوز اون تعصب ملی جنوبی ها رو
معنی نژاد پرستی هم میداد.
بله بله شدید میداد.
نژاد سیاه.
بله نژاد سیاه شدید میداد. تو اون دانشگاه ما مثلا دانشجوی سیاه‌پوست فقط تو میز خودشون میشستن، مثلا قاطی نمیشه. همشون هم ورزشکار بودن، خیلی سنگین رنگی نبود. من خوب یادم که آدمای لوده‌ای نبودن، همه جدی، همه بازیگر درجه یک تیم ها و بهشون هم احترام میذاشتن. کسی
رفتید کالج همون اولش؟ بله. چیز نشدید، اختلاف فرهنگی نداشتید؟
بله بله بله. مثلا یادمه که یه بار توی دبیرستان که اونجا بودم، پانسیون بودم، داشتیم می اومدیم از تپه پایین، من برای اولین بار سنجاب دیدم. این سنجاب رو تو کتابای قصه بچه بودم خونده بودم، ولی تالا سنجاب ندیده بودم. گشتم به این 7-8 نفر که با من بودم می بودم
پایین،
گفتم که سکورو سکورو، یعنی سنجاب سنجاب. من نگاه کردن که این خب سنجاب سنجاب مثلا یه گربه یا سگ یا گنجیش. بعد من تو ندیده بودم، دومش اینجور ندیده بودم، تو فیلم دیده بودم، تو کتابم از اول دیده بودم، ولی بعد جو برگشتم همه جو سنجابه، همه درخت ها روی سنجابه، هر صد تا سنجاب زیر اون درخت نشسته دارن بادوماش میشکنن میخورن. یه خورده چیز شدم. بعد گفتم تو از کجا اومدی؟ گفتم من مثلا مال ایرانم. اون روزی بود که همه داشت باید میرفتن کلیسا. بعد میگفتم کدوم کلیسا میخوای بیای؟ گفتم برام فرقی نمیکنه، یه کلیسا میام با شما، هر کدوم هر جا رفتیم با تو میام. و یه دوره آموزشی خوبی بود، چون
تجربه کردن که یعنی چی هر کلیسایی که میخواد بره، چون طبیعتا پروتستان ها مال کاتولیکا رو نمیرن، کاتولیکا مال
نمیرن. ولی من تقریبا شاید بگم 4-5 کلیسای مختلف رو تو همون سالها رفتم و دیدم و من گوشم میکردم به موعظه واعظ و جو و
یک شنبه. فاخر صحبت کردن انگلیسی شما که اینقدر ادیبانه صحبت میکنید ناشی از همون کلیساست؟
نه، نمیخوام کردیت بدم به کلیسا. به این میگم، اینجا برای اولین بار دارم میگم، به اینکه برگشتم ایران. وقتی سال 57 برگشتم، نمیدونم به چه علتی خیلی علاقه من شدم به ادبیات انگلیسی. حالا این همه سال اونجا بودم، ولی اونجا خیابونی حرف میزده، یهو فهمیدم این کلمات چه وزنهایی داره. و چون علاقه داشتم به شعر، داشتم ادبیات بود تو آمریکا، لیسانسم، ولی هیچ وقت علاقه من به تکلم یا اون گویش درست زبان انگلیسی مثل یه پاداشی بود که اونجا رو رها کردم آمدن، مثل یه هبه‌ای بود و خیر مؤثر بود. یعنی وقتی برگشتم امریکا بعد از 10 سال با کسایی که صحبت می‌کردم، یه خود تعجب می‌کردن که چرا اینجوری حرف می‌زنم، چرا اونجوری دیگه. این علاقه‌ام به ادبیات انگلیسی، قابلیت‌های زبان انگلیسی.
لیسانس چه خوندی شما؟ انگلیسی. بعد کجا؟
تو رندولف میکن کالج. رندولف میکن کالج قدیمی‌ترین دانشگاه متدیست آمریکاست. کلیسای متدیست قدیمی ترینه.
بعد چطور شد رفتیم بعدن کلمبیا؟
بعد از اون چون بعد از ادبیات فهمیدم که میخوام برم تو رشته سینما و هنر و اینها، رفتم نهایتا رفتم کلمبیا، ولی یک سالم شاگرد آقای حمید عشقم که
مولانا بودیم.
مولانا بودم برای
توی
ایو
امریکن یونیورسیتی. نمیدونستم.
بله بله. بعد یک سال هم شاگردی ایشون، بعد از لیسانس یک سال با به خاطر ایشون بودن دانشگاه آدم واشنگتن. ایشون مؤسس اولین دانشکده ارتباطات بین المللی آمریکا بود و خیلی برام جذابه که ایرانی اونجا هستش و به من خیلی لحاظ روحی و روانی خیلی کمک میکرد.
کلمبیا مسابقه خوبی داشتی.
بله، بعد از اونجا سال بعد و چون تو بنزه کافی فیلمسازیش حرفه‌ای نبود، رفتم کلمبیا. کلمبیا
نیویورک
یک دانشگاه کلاسیک فیلمسازی داشت که رئیسش استفان شارف بود که دستور زبان فیلم درس میداد.
که کتابش بعدا تو فارابی ترجمه شد.
بله، بله. دوست آندره بازن بود، دوست گودار بود، دوست هیچکاک بود. هیچکاکی به کلمبیا آورده بود، دکتر افتخاری بهش داده بود. شاگرد آیزنستاین بود. یک لهستانی بود که در جوانی رفته بود مسکو و شاگرد آیزنستاین بود.
بانی تدوین موازی.
بله. با استالین، یعنی چندین جلسه خودش میگفت. استالین اومده بود به مدرسه سینمامون و مثلا اونو دیده بود. بعدها که مثلا بعد میاد امریکا و 20 سال رئیس دانشکده فیلمسازی کلمبیا میشه. اون و یک طیف وسیع از اساتید خیلی خوب اونجا بودن. میلوش فورمن اونجا درس میداد تا سالهای سال. تازه اسکار گرفت و برای دیوان از قفس پرید. مارک دیکتر داشتیم که اسکار گرفت و برای فیلم کابوی نیمه شب به خاطر صداش. دانشگاه خوبی بود. اندرو سرویس بزرگترین منتقد آمریکا.
بله بله.
که کلاسش تو دانشگاه دیگه نبود.
سرکن ساوند رو در موقع در می آورده.
بله بله. توی آدیتوریومی مثلا 1000-2000 نفره کلاسش اونجا بود اندرو سرویس. پس اونم یه موقعیت خوبی بود.
بانی نظری مؤلف.
بله بله بله. آتور بله. بله. یه فرصت خوبی بود توی
شما سبک در واقع تدریستون از جمله به ما فکر میکنم از شارف گرفتی، این شبیه اون بود.
بله من تحلیل فیلم رو تو کلاس ایشون شروع شد، اون تحلیل نما به نما و همون ادامه دادم
در واقع صرف و نحو قاب تصویر.
بله بله. شارف البته فقط اون رو نمی صحبت نمی کرد، در تو با اون حس هنری کار صحبت میکرد. بسیار هم زیبا حرف میزد، یعنی لینگویستیکس یا زبانشناسی جزو علاقه هاش بود. دوست چامسکی بود. من اولین بار اسم نوام چامسکی از او شنیدم.
چون چامسکی هم زبانشناسی خونده
بود. بله بله. خیلی آدم لهستانی، خیلی زیبا انگلیسی حرف میزد. یعنی همون خیلی هم میبودم، یعنی کلاس شروع بود. آنالیز یک، آنالیز دو، آنالیز سه. کاش ده درجه ضبط میکردم. فوق‌العاده بود. و با یه عشقی دستور زبان فیلم رو درس میداد. من تو خیلی تاکید روی اون مهندسی دوربین نداشت. من اون قسمت خودم بودم این جلو.
اوج ماجرای وودستاک و اینها هم بود نه؟
وودستاک گذشته بود. وودستاک زمانی بود که وارد آمریکا شدم. سال اول 1970 وودستاک آمریکا رو گرفته بود. و می‌دونی اوج موسیقی پاپ بود و ملودی‌های بسیار زیبا و مخالفت با جنگ ویتنام. اصلش این بود. اصلش این بود که جوان‌ها و این موزیسین ها همه مخالف احساس میکردن زمان داره عوض میشه و اعتراض میکردن. هیچ کدوم از اون موزیسین ها دیگه نتونستن کاراشون رو بعدها بعد از مثلا سال 1979 به بعد چیزی در بیارن،
چون واقعیت جامعه واقعا علیان بود و جوشش بود.
همه اون خواننده ها حتی مثلا که مثلا کوهن و نمیدونم دیگران، اینا قدیمی ها رو همه رو میخونن. همون مثلا تیپ های التون جان هم هیچ وقت چیز جدید نتونست بخونه دیگه. یا گروه های مثل کراسبی استیلز نش اند یانگ، یعنی گروه های خیلی آمریکایی یا گروه خود گروه آمریکا، دیگه نتونستن نه اون ملودی ها رو بسازن نه اون شعرها رو بگن. اصلا مثل اینکه اون تا 1979 باید میگفت، چون دنیا عوض شد. آوینی تعبیری داره، زمان عوض میشه تو این دوره. و امتحانش هم همینه. مثلا تنها کسی که موند یک نفر بود که موسیقیش The Wall، اون موسیقی گروه چیزو داشتیم، راجر واترز رو داشتیم و اونو داشتیم که یه مقداری یه چیزایی داشت بر از اون مونده بود، ولی بیشتر موسیقیات و بیشتر اون حال و هوای موسیقی دهه 70 مال همون زمان.
راهنمایی‌های طولانی صدها کیلومتری به واشنگتن و
4 نفر تو دانشگاه اوهایو کشته شدن توسط ارتش آمریکا تو اعتراضات. عرض کنم که و این اعتراض بود که جنگ رو به پایان رسوند. یعنی یکی از عوامل به پایان رسیدن جنگ. واسه تو اون دوره موسیقی نقش مهمی داشت.
خب شما در اون دوره از یک خانواده نظامی از ایران بلند میشی میرید در ذات یک جامعه دیگر با اونها میجوشید، در واقع طبیعتاً گمان نمی کنم شما سوابق انقلابی قبل از انقلاب داشتید
نه.
یا مثلا انجمن اسلامی یا چیزی دیگه. داره تلویزیون ایران چی کار میکنه بعدش؟
برای خیلی ازم میپرسن که مثلا بعضی جا بعضی محافلی که هستن، الان چند وقت پیش یه نشسته بودم، آقای کوچکزاده بود، کی بود؟ بودش که تو قبل از انقلاب تو انجمن اسلامی نیویورک بودی یا تو واشنگتن؟ من نمیستم انجمن اسلامی چی هست؟ من تو همین جایی که همین هنرمندا و گیتاریستا و آهنگسازا و نقاشا همونجا بودم، فن خودم میگیرم.
چی دیدین؟
برای صبح هفته مسائل صبحونه میگیرم صبح. آمدم خیابون برادوی دانشگاه ما 116 هم
بالای منهتن،
بله، توی بغل مرز هارلم،
بله،
برای دانشگاه کلمبیا اون 116. ما خونه هم مثلا خیابون 103 هم بود، رو هم میومدیم و میرفتیم. آمدم وسایل صبحونه بگیم، تمام مجلات رو زمین اسم ایرانه، سینمارکس ایران آتیش گرفته. خب چند تا از اونها گرفتم، یه تکونی خوردم. بعد تایم و نیوزویک خریدم و رفت برای عکس امام دیدم، عکس رنگی از امام دیدم و جمله که در مورد شاه گفته بود خیلی تکونم دیدم. نمیدونم جمله چی بود،
پسندیدینش؟
ولی اصلا ریختم به هم، تکون خوردم. مثل که با یک تصویر شما سیستمتون یهو معکوس میشه.
بفهمم.
یعنی بعضی دیدی مثلا قرآن میخونن، بعضی یک مکان مقدس میرن، مثلا میرن مکه. من یه عکس بود،
چهره با ابهتی هم داشتم.
بله من و جمله شون
چی بود؟ جمله شون؟
جمله شون یادم نیست چی بود. یه جوری شاه رو، جایگاه شاه رو گفته بود، مثلا این شاه غیر قانونی باید بره. من غیر از پدرم هیچ کس قبول نداشتم، چون در عمل دیدم چجور آدمی هست، هیچ سر حرفش هستش، اینکه تو عمرش هیچ وقت.
خب چه نسبتی بین یک سرلشکر و یک روحانی وجود داره؟
یه ابهتی بود. یعنی مثلا پدر من هیچ وقت هیچ مالی نداشت، دارا نداشت. یه دونه باغ بود که با 20 سال وام بانک کشاورزی خریده بود، بقیش هرچی بود مال مادرم. این رو دیده بودیم و هیچی هم قبول نمیکرد. این یه الگو برای من دیگه، برای یه آدمی بود که تو خونه آدم پشت صحنه یه مرد رو میبینه. خیلی دوستش داشتم، خیلی زیاد دوستش داشتم. برای اولین بار یکی کسی بیشتر از پدرم یهو دیدم بزرگتر از اونه. دیدم که این مثل این برای اولین بار تصویر یک مرد میبینم. این تأثیر رو داشت. یه به کسی نگفتم، یه چیزی نگفتم. فقط وقتی دیدم و جملات دیگه امام خوندم این بر اون بر، گفتم شاید که درست طول کشید رو تصمیم گرفتم برمیگردم. یعنی درس دیگه برمیکنم. چون اون چیزی باید یاد بگیرم، یاد گرفتم. 3-4 سال بعد از لیسانس و فیلم خونده بودم.
ازدواج نکرده بودم؟
ازدواج کرده بودم ولی نه ازدواجی که بخوام بمونم تو آمریکا.
چرا گرین کارت نگرفته بودین همون موقع؟
اتفاقا اون زمان رفتم که گرین کارت یا سیتیزنشیپ بگیرم. ولی دنبال نمی‌کردم. مثلا فرمو پر می‌کردم بعد کار دیگه نمی‌کردم. دستم نمی‌رفت. این مثلا 4-5 ماه قبل از انقلاب بود. بعد از این مدتی هم که گذشت و فرصت های دیگه هم برام بود دیگه، نه گرین کارت رو میخواستم، چون دیگه نمیخواستم اونجا بمونم اصلا. مثلا یک سفری بود که تموم شده بود، رسیدم به پایان ایستگاه، حالا باید پیاده شم، مقصد رسیدم دیگه، حالا باید دیگه برم.
و تو شما اولین سفری که اومدید به عنوان خبرنگار ABC اومدی؟
نه، اومدم همینجور آزاد اومدم به ایران. اون موقع تایم بهم یک موقعیتی داد که براش عکس بگیرم و یه پولی نداد، مثلا برای مجلات هم عکس بگیرم، اگر عکستون خوب بود بخره از شما. آمدم و با اون یک معرفی نامه گرفتم از ارشاد که بتونم عکاسی بکنم. کلم عکس از اون دوره دارم که فرستادم برای تایم. اینا هم تقریبا انتخاب میکردم ولی انتخاب نمیشد آخرش. اینجا بودم و چون وسایل فیلم برداری نسبتاً تقریبا داشتم ولی 16 میلیمتر نبود، تصمیم گرفتم که فیلمسازی الان فایده نداره، یه جوری از تاریخ عقب میافتیم. و یک اینجا بود که شروع کردن به خبرنگاری خارجی کمک کردن. لحنشون خیلی مثبت بود در مورد ایران. خبرنگاری خارجی نقش مهمی تو قبل از 20 بهمن داشتن. امام هم اینو فهمیده بودن و دستور هم داده بودن که کمک کنیم به خبرنگاری خارجی پیام انقلاب صادر شه. مؤثر بود و من این فرصت رو دیدم. خیلی جا باشون رفتم، ورود امام رو با همونا بودم که رفتم، با گروه سی بی اس بودم.
ورود امام 12 بهمن.
بله بله.
یا شما قبل از پیروزی انقلاب؟
بله بله بله، سه ماه قبل از انقلاب اومدم. بله بله. از اون
پس همونین وزارت ارشاد، منظورتون وزارت فرهنگ و هنر اون موقع؟
بله بله. از اون یک مدرس گرفتم که بتونم عکاسی کنم. اینا عرض کنم که برای اون دوره خوبی بود. مثلا 8 بهمن میدون 24 اسفند بودم. کشت و کشتار دیدم، از بالای ژاندارمری با مسلسل مردم میزدم. تو تصاویر یکی از مستندسازام هستم که متعکس نمیگم، دارم هی اونا که زمین خوردن تیر خوردن دارم بلند میکنم. اون تو دیگه موهام بلند و یه کت بلندی داریم
آمریکایی.
آره، تشخیص نمیدن که چی بشه. بسات اون روز یادمه، 12 بهمن یادمه. بعد 13 بهمن اول مسابقه مطبوعاتی امام بود.
مرسه رفا
بود. اونجا رفتم و یه خاطره کوچیکی اونجا دارم.
چی بود؟
اون این بود که من یک ساعتی صبر کردم یکی از این خبرنگارهای بین‌المللی یک سوال حساس از امام بکنه. همه صحبت‌های این بود که جمهوری اسلامی یعنی چی؟ کابینه نخست وزیر کیا هستن؟ سابقه ما برای نداریم تو دنیا. از کجا شما میخواهید مثلا تغذیه کنید این دولت رو؟ همه سوال اینجوری بود. امام جواب میدادن، آقای یزدی هم ترجمه میکردن.
دکتر ابراهیمی یزدی.
من حس میکردم که یه کودتای آمریکایی میخوام بکنن. اینو خب من نمیدونستم، ولی با من یه بچه 26 ساله رو حسم احساس میدم یه کودتایی میخواد بشه و امام اگه اینجا یه نهیبی بزنه خوبه ها. و خب چون خبرنگار جایی نبوده هم نمیستم من سوال کنم. حتی میتونستم الان که فکر میکنم میگم میتونستم این کار بکنم، مثلا دستم بارم کنم من خبرنگار فلان. خبرنگار سی بی اس بعد از یک ساعت، یه روز قبل از نیویورک رسیده بود، برگشت گفتش که سوال خوبی نداری؟ همینجور یواش من گفت حالا ما تو آمفی‌تئاتریم، ما ردیف دوم سوم بودیم از امام که اون بالا نشسته بودن. من گفتم که چرا بپرسین از امام که اگه لازم باشد حکم جهاد میدهن. گفت بنویس رو کاغذ، چون درست حرف همون نفهمید. رو کاغذ برش نوشتم، دستی بلند کرد سوال کرد. امام در جواب گفتن که بله اگه لازم باشد حکم جهاد میدهن. این تیتر تمام روزنامه روز بعد شد و امروز هم شما نگاه کنید روزنامه داخلی همه 14 بهمن تیتر اینه. اون روز بزرگترین درس رسانه ایم گرفتم که انقلاب اسلامی عرصه ایست که هر کسی میتونه کمک کنه، فقط کافیه که
بدونه باید چیکار کنه.
بله، بدونه چیکار کنه. یه مورچه میتونه یه کاری بکنه، یه کسی ناشناس میتونه یه کاری بکنه و تا به امروز هم اینجوریه. یعنی چقدر آدمای ناشناس کارهای بزرگی تو انقلاب کرد، کسی نمیدونه کی هستن، چی هستن، در کدوم مقطع این کار شد. خیلی از شهدا اینجوری هستن، کسی نمیدونه اصلا چیکار کردن.
یه خاطره ای رو آقای حاجی جوادی توی کتابشون خانمشون تعریف میکنن، اون ماجرا چی بود؟
منظرشون تو خیابون آزادی بود.
آها.
همون خیابون که میره بالاتر طرف میدان توحید، دست راست مناظر دانشگاهی ها بود، همه آپارتمان شکل هم. من یه رو داشتم عکاسی میکردم و با دوستم آقای اردشیر حیاتی فر بودم و چون کمک هم میکرد داشتم عکس میگرفتیم. یا خونه ای رو مردم دورش جمع شدن، خونه سباکی بود که مردم نسودن دورش رو درگیری شده بود و رفتیم اونجا. من با چند نفر بودم مصاحبه کردم با همون دوربین سوپر هشتم، صدا برداری کردیم. تو همین هین صابخونه اومد، یعنی سواکی اومد با جیپ و فلان، از دور اومدن همه فرار کردن. ما دویدیم توی یکی خونه که درش باز کنیم بریم تو. یه خانومی در باز کرد، خانوم هایتسک جوادی،
که خانم آقای حاجی جوادی در واقع دادستان ایران در زمان دولت دکتر امین‌مینی بود، اما بعدا جزء نهضت ملی نفت جزء جبهه ملی بود و بعد از انقلاب اون موقع اگه حضور ذهن داشته باشید یک اعلام جرمی کرده بود علیه شاه که خیلی خیلی سرستا کرده بود. اما جالبه که تو اون کتابه که خانمشون نوشته یه لحظه فکر کرده که شما امریکایی هستین.
بله بله، ما که رفتیم تو نشستیم، خانم خیلی خوش اومد، گفت چای آورد، آب آورد، اینها، گفت اینجا منزل آقای حاج جوادیه،
وزیر دادگستری مهندس بازرگان شد،
ساخاروف ایران، اینجوری گفت. ما تشکر کردیم، در باز کرده اومدیم تو، ما خونه ما کارم ساخاروف یا نه، در یک کسی باز کرده اومدیم تو، این مردی که دیوانم داره با کلت کشیدهش تو خیابون میدوه دنبال یه چیزی، دنبال چی میدوه؟ همون خونه اومد تو. اومد تو به این خانم کیان خانم گفت همه اینا زیر سر تو، تو مردم ریختی در خونه من. اینم برگشت گفتش که من فلان کردم به پاگونات.
با این شجاعت
و من که اونجا نشسته بودم که ذوب شدم، دختر کوچولوشم کنارش بود، این افسرم یه تفنگ از چیزش در بود، من تا این تفنگ ندیده بودم، یه به صدا ریمینگتون 45 بود، یه دستمش هم در بیاد میخواد اینجا که قنداق داشته باشه، اولین بار اینجور اسلحه رو میدیدم. گفت میزنم تو شقیقت فرام، اونم دوره یه فوش دیگه داد به شاه، بطنم خانمه تا یه نفر تو اتاق نکشه ولی نمی کنم. به علشون گفتم یا باید یه جوری فلنگی ببندیم، این خانمه الان یک شر درست میکنه اینجا، این صبر کردیم، بیرون سر صدا میومد، این رفت بیرون و شروع که به طرف مردم تیراندازی کرده، چند نفر رو زد، مردم رفته پشت ماشینی و با پشت ماشینی اومدن جلو، این تو آخرین تیرش رو زد، بعد ریختن سرش با چاقو سوراخش کرد. این ماجرای اون روز، اون میگه اون خانم اون روزه اون تعریف میکنه و خیلی خانومه.
اما یه جوری چون شما رو احساس کرده بود امریکایی هستین
چیز شده بود که جالب اینجا بود که تو اون اتاق یک خبرنگار امریکایی معروفی بود به اسم رالف شونمن، داشت با خانم جید قبلش مصاحبه میکرد، اونجا با رالف شونمن آشنا شدم، شدم باش مصاحبه کردن و صحبت کردن و اینجا چیکار میکنن تو چیکار میکنن اینا. و اون هنوز نرفت به سی بی اس، اون فیلم ها رو ماجرا سواکی بود صاف بردم هتل اینترکانتیننتال دادم به یه خبرنگار سی بی اس، گفت همینجوری $300 ازت میخرم. گفتم نه نمیفروشم، همین در اختیار شما، فقط استفاده کردیم بهم برگردوند، این در اختیار شما. بعد این گفتش که به ما کمک میکنیم به عنوان راهنما، گفتم آره. اینا ببین خبرنگارشون درس نخوندن، دوره مثلا 3 ساله دانشگاه کلمبیا نرفتن، تاریخ فیلم سازی نمیدونن و بنابراین بر اونم یک موقعیتی بود که، ولی من فقط در حد همون راهنما و اینها بود که به وسیله اون مدت تونستم جای مختلفی برم.
بعد موندی ایران یا برگشتی امریکا؟
نه موندم، هیچ جا نرفتم تا بعد از پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب رفتم که مسترزم رو بگیرم دانشگاه کلمبیا، فیلم مسترزم تقریبا تموم کرده بودم، برم مسترزم رو بگیرم دیگه. رفتم
فوق لیسانس.
بله فوق لیسانس رفتم، تسخیر دانه جاسوسی انجام شد 2 هفته بعد. بعد تلویزیون نگاه میکردم، بله نگاه میکردم، شوکه شدم فوشی که به ایران میدادن، اون ایران به عنوان یک ملت وحشی که قطعا این گروگان ها رو همه شونه شکنجه میکنن و دونه دونه میکشن، این تبلیغات اینا بود. اونجا بود که دوباره از اول به دانشگاه کلمبیا گفتم خداحافظ، گفتم تو یه بار اونم صد درصد ثبت نامت کردیم، همه پارتی بازی کردیم، برگردی دانشگاه؟ گفتم به اساس الان ایرامت برگردم، میگه نمیتونم بمونم. برگشتم و که یه فیلمی در تو با این ماجرا برای تلویزیون، اولین فیلمم رو برام ساختم.
اسمش چی بود؟
واقعیت.
اولین فیلم شما برای تلویزیون ایران در واقع در رابطه با ماجرای گروگانگیری بود.
وقتی برگشتم خیلی حریص بودم که یک مستندی درباره همین ماجرای تسخیر دانه جاسوسی و انعکاس اون توی رسانه‌های آمریکا بسازم، چون دیده بودم چه اتفاقی افتاد.
کجا؟
تلویزیون. قبل از اینکه برم تلویزیون یه نفر میشناختم که دولتی بود، آقای بود به اسم ابوالقاسم صادق، مسئول مطبوعات خارجی ارشاد بود، مثلا معاونت مطبوعات. بعد رفتم پیش ایشون گفتم که من همچین قصدی دارم، خیلی انعکاس منفی تو رسانه‌های آمریکا و دوست دارم یک مستندی بسازم در این باره. ایشون معرفی کرد من وای واعظی، منصور واعظی، که اون موقع رئیس دفتر طرح برنامه تلویزیون بود. کسی موضوع نمیدونه که مثلا ایشون تو اون زمان صدا و سیما بودن. و عرض کنم که رفتم اونجا و باشون صحبت کردم، ایشون خیلی با آغوش باز استقبال کردن و فیلم رو کمک کردن که بسازیم. نصف فیلم با تو نیویورک فیلم برداری میشد. نظر مردم تو خیابون در مورد ماجرای گروگانگی چیه؟ اینو سالوادور انجام داد. دوست قدیمی اون رفت تو مصاحبه با همه مصاحبه. اونم شدم خیلی هم مسلط بر کلام بود، هم هنرمند بود، هم مسلط بود که تو صحنه. با خیلی مصاحبه گرفت، من جمله با یک کسی مصاحبه گرفت که تابلوهای بزرگی از امام خمینی تو همه اتوبان‌های آمریکا زده بودن. اگه با این مرد می‌خواید بجنگین با سرعت 55 مایل برونید
که مصرف بنزین بیاد
کم بشه. رفت با سازنده اون تابلو، مبتکر اون تابلو، زیر تابلوش یک مصاحبه کرد. اون برام خیلی جالب بود که این کاری کرد. و بقیه‌اش من با خبرنگاری آمریکایی تو تهران مصاحبه کردم. خبرنگاری مشهور اون زمان، مثلا خبرنگاری ارشدشون اون زمان برت کوینت بود مال سی بی اس، چند تا دیگه هم بودن، فکر کنم مثلا دن رادر بود مال ان بی سی، بودن چند نفر بودن مال شبکه مختلف که من باشون حرفم این بود که من از آمریکا تازه برگشتم، خیلی منفی نشون میدید. بعدم دسترسی دارم به فیلماتون، چون هر شب اینا رو بعد فیلم میخوام بفرستید، من دسترسی دارم، چون میدیم به ماهواره یک کپیش ارشاد داره، خیلی منفی صحبت میکنید، برای چی این کارو میکنید؟ اینا هم گفتن، مثلا اون رئیس خبر تهیه کننده خبرشون دیوید میلر بود مال سی بی اس، گفت این بیشتر اون خواسته رسانه است، سنسیشنالیسم، که حس برانگیز باشه. گفتم درسته، ولی اینکه مثلا شما نشون میدید مثلا آخر هر سکانسی یه سکانسی یه جیگرکی جلوی سفارت آمریکا، چند تا جیگر داره به سیخ میکنه، لای انگوشاش داره خون میچه، که ولی دیالوگتون داره میگه که معلوم نیست دادگاه ایران چیکار بکنن، ولی وضع خیلی روشن نیست. گفتم شما با اینکه تمام میکنه خون از این تصویر خیلی حرف نمیزنید، همه ملت آمریکا رو از ایران داره میترسونید، ایران چیکارتون کرده؟ شما 25 سال پیش کودتا کردید تو ایران. یه همچین
اولین تلیه های ایران هراسی بود،
ایران هراسی بود. اون فیلم 30-35 دقیقه بود،
با یه فاصله کوتاهی فکر کنم جنگ شد دیگه، درست؟
بله.
شما تو جنگ خبرنگار نبودید اولش؟
نه، من میخواستم برم خرمشهر و خرمشهر سقوط نکرده بود. میخواستم برم خرمشهر.
همسرتون اومد باهاتون؟
بله بله اومده بود. اون موقع یک جلسه هماهنگی گذاشته بودن تو تلویزیون که سفر میخواید برید مثلا با کیا باید برید. فیلم بعد گفتش که من نمیام مگر اینکه بهم شات لیست بدین. گفتم تو فیلم مستانی کسی شات لیست نداره که، داره میره به شهر در حال جنگ دیگه، شات لیست مگه فیلم سینماییه؟ گفت من نمیدونم، اگه شات لیست ندید من نمیام. فیلم گفت خب کسی دیگر میاریم. گفت نه، من مانع میشم، کسی دیگر نمیذارم. خلاصه بعد دیگه دعوام شد و یه خورده شد و فلوخ شدیم و تلویزیون کلن کار خوابوند و یک ماه طول کشید تا دوباره به من وسایل به خودم دادن. گفتم اصلا دوربینتون بدیم خودم، ولی خرمشهر سقوط کرد. من خیلی فرصت خیلی خوبی بود، میرفتم خرمشهر، همه چی مهیا بود و خیلی فرصت نامی بود. از کنم که بعد رفتم، بعدا که رفتم یک مستند دیگه ای ساختیم و توفیقاتی بود، یه فرصتی از دست دادیم، شاید چمران از دست داد، نزدیک بودم بهش، بی توفیقی بنده بود نشد. ایشون هم یه 20 روز بعد شهید شد تو سوسنگرد.
بهلاویه
بله
دهلاویه
بله بله که بعد بعد از اون مستند تموم کردیم. این اولین کار مرات جنگی بود.
بعد رزمنده ساده شما رفتید جنگ؟
بله رفتم توی موسیان، یه جایی بود موسیان که مال پستاتات پشت‌پایین جنگ بود، اونجا شروع کردم با بولوزر کار کردن، شدم راننده بولوزر. و بعد توی عرض کنم که کانیمانگا ولفجر چهار محرسه مجروح شدم، ترکش خورد به دستم، مجروح شدم و مجبور شدم دیگه برگردم تهران و تو این تاندونای دستم درست بشه بعد از جراحی. اون موقع شروع کردم یک مستندی در مورد راننده های بولوزر و لودر و راننده های کامیون داوطلب، چون دیده بودمشون دیگه تو عمل، چهار پنج ماه باهاشون بودم، خودم یه راننده بودم، میدونستم اقتضاعات چیه.
تو جنگ به عنوان راننده بولوزر؟
بله بله بله.
جهاد؟
بله تو جهاد، توی مریوان رفتیم، یک عملیاتی بود ولفجر چهار محرسه نزدیک از کنم که دره شیلر دیگه تو منطقه. من با ستاد حمزه بودم، ستاد حمزه همه دامغانی بودن، خیلی بچه های شیرین و یعنی اگه شما جبهه رو میخواید ببینید باید ببینید تو همون سطح نیروهای خودی و مردمی و اینها، اونجا دیگه کامل همه چیز حس میکنید. در این حال یه جور آموزش دینی هم برام بود، یعنی اون نمازهای جماعت، اون حالت و اون هیچ یعنی هیچ حوزه علمی شد اون به شما درس نده.
اون موقع شما هنوز با بچه های جهاد مثل مرتضی آبینی و اینها ارتباط نداشتید؟
چرا، با آقای آبینی چند بار تو تلویزیون هم دیگر دیده بودیم، سلام علیک داشتم، ولی از نزدیک خیلی توفیق کار کردن با ایشون نداشتم. از بستگان نزدیک ایشون سهیل نصیری بود که من کمک کرد تو صدا برداری و همفکری تو ساخت بلعصر. بل از فرازش رو جاده سید شهدا بود که روی هور و هویزه داشت ساخته می شد و سهیل هم خیلی روابطومی قوی داشت، هم حس خوبی داشت و هم فیلمتازی مستند تو کانادا خونده بود، با شجاعت تو صحنه بود، خیلی تجربه شیرینی بود. بل از 35 گرفتیم بل با دوربینای توبی و توسی از مال دو مال استودیو بیکیمان وردی و استودیو وحدت از تو ارباب جمشید خریده بودم. البته این همه مال ستاد پشتیبانی جنگ بود که میدون انقلاب بود اون موقع.
آقای طلبزاده به عنوان یه جوانی که تا همین چند ماه قبلش آمریکا بود و زندگی آمریکایی داشت و همسر آمریکایی داشت و اینها، به یک باره افتادن توی دیگه جوشان انقلاب و بعد جنگ و اینها، براتون عجیب نبود؟ سخت نبود؟
خیلی سفر خوبی بود. من شد الان دارید تو یک مصاحبه در 63 سالگی دارم به شما میگم چه سیری گذاشتیم، ولی یه سفر خیلی خوبی بود، هیچ وقت پشیمون نشدم از اینکه، چون خیلی چیز یاد گرفتم. آدم وقتی آخرش نگاه میکنه مثلا این چهره ها رو یادم، تو ولعصر یه جا بود داشتیم فیلم برداری میکردیم، بعد صبح زود بود، نور سحر خورد توی یک ستونی از بچه ها که داشتن با ستون می اومدن سوار این هلیکوپترهای
شنوک
بشن. آره چهرهاشون نورانی، این هیجان، هلیکوپتر داریم میزنیم میخوان سوار شن. من اینقدر این صحنه رو دیدم، اینقدر زیبا بود، اول دوربین گذاشتم زمین، این دستای که در من بود بغلش کردم بوسش کردم از خوشحالی، یه کسی بود بوس میکردم که این همچین صحنه رو میخوام بگیرم. بعد دوربین بلند کردم، دوربین یه لنز 25-250 آنژینو داشت که مال فیلم برداری سینمایی، اینقدر لنز سنگین بود، یه بریس زیرش داشت و خود دوربینم 35، اونم روی بریس. بعد باتری این دوربینم یه باتری موتورسیکلت بود، سه تا باتری موتورسیکلت سرهم کرده بودیم که بکشه این فیلم رو. خیلی لذت بر اون تیتراژ آخر فیلم اونه، این چهره که فکر کنم اکثر افلام شهید شدن، حالا شما تو فیلمتون بعد استفاده بکنید چهره ها رو میتونید، یکی 60 ساله است، یکی 70 ساله است، یکی 20 ساله است، یکی 15 ساله است، این جلوی دوربین هم پورتره، یعنی دوربین 35 هم خوبیش اینه، یعنی دوربین سینماست. و همیشه حس میکردم که بود این حادثه رو بود با 35 گرفت، یه همچین حس حالی هم داشتم. یا یه خود زیادی رمانتیک میشدیم چون سخت بود، کاست 3 دقیقه بیشتر فیلم نمیکشید، یعنی این رومانتیک شدن کار دست آدم میده. ولی اون فیلم بلعصر خدا توفیق داد، آقای یازالو دوستان دیگه بودن چند گروه مجروح شدن تا فیلم تموم شد. چند گروه مجروح شدن و برای
همون موقع خیلی مورد توجه واقع شد.
بله، از روش حوزه هنری اومد آی زم بود، اومد دید بدم آی زم، آی تخکشیان اومدن فیلم توی استودیو بدی بودم من. آی ملا قلی پور به اینو معرفی کرد، چون سر تدوین میدید کارو، گفتید که به این فیلم رو ببینید. آمدن بعد گفتن این تکثیر و توضیحش بده به ما، که از اون فیلم 35 یه اینترمدیت نگاتیو 16 کشیدن، 300 400 500 کپی ازش کشیدن. اصلا یه توفیق بود.
مثلا الان به وجود اومد برام، شما خانوادتون خانواده نظامی بود و اون دیسیپلین نظامی رو هر شبت که خوب دیده بودین.
بله.
من یادم هست یک خاطره شما به من گفتید، الان یادم افتاد، که یک افسری اومد، یک درجه داری اومده بود و جلوی پدر چیز کرده بود، اعتراض کرده بود که من چرا باید احترام بذارم، چرا باید لباسم مرتب باشه در حالی که حقوق ندارم.
بله بله.
پدر گفته بودش که چی؟ گفته بود
بله، یک استواری از جاندرمری توی بکنم مشهد بود، اومده بود که پدرم گفت چرا یقت کثیفه. گفتش که کسی که سه ماه حقوق نگرفته یقش هم باید اینجوری باشه. گفتش که خیلی خوب، فرستاد و
حقوق شد.
بله، حسابدار رو بردن، حسابدار رو بردن تنبیه کردن، حسابدار جاندرمری رو بردن همونجا توی چشمی آقا حالی چیزی تنبیهش کردن، تنبیهش کردن، تنبیه بدنیش کردن.
اما خودش هم تنبیه کردن که بخواستن اینکه دیسپلین رو رعایت نکرد.
بعد که تنبیهش کردن گفتن یه غذای خیلی خوبی بهش بدین، یه چلوکی بهش بدین، بعد هم 5 روز بندازین زندان. اگر که زندانش یه برای چی با بگه یقش کثیف بود.
خب حالا شما اون دیسپلین در واقع در خانواده دیده بودین، یه سلشکر در شاهنشاهی یا جاندرمری شاهنشاهی، بعد حالا اومده بودین رفته بودین توی با بسیجی‌های کار می‌کردید که کلا معلومه بود فرمانده کیه، این کیه، درجه چیه، اینجور حرفا، براتون چیز نبود؟ عجیب نبود
ولی در این حال پدرم معتقد به این بود که اصلا ارتش شاه و اصلا کلان ارتش فرماندهیشون فرماندهی نیست. همیشه هم به فرمانده دیگه میگفت که شما 10 نفر نمیتونید تو جنگ هدایت کنید، بی خودی سپه بود هستین و ارتش بود هستین، سلشکر هستین، چون فرماندهی بلد نیستید. فرماندهی باید بر اساس لیاقت فرماندهی درجه بگیره، یعنی یک بیس تحصیلات داشته بقیه چیز میخواد لیاقت. این اصلا نظرش بود. بعد به من گفت ببین نجار بشو، برای مردم کمدای خیلی خوب بساز، ولی هر چی میشه خوبش بشو، هر کاری دوست داری بکن، منم کمکت میکنم، ولی خوبش بشو.
پدر بعد از انقلاب از ایران رفته بودن دیگه، درسته؟
سال 62 رفته.
62. بعد خب باهاشون در ارتباط بودید، احساسشون چی بود وقتی که میدیدن که ایشون خب در واقع امیر اون سیستم، فرزندش بسیجی این سیستم؟
خب امیر اون سیستمی بود که معترضش بود. امیر اون سیستمی بود که در سن 43 سالگی خونه نشینش کردن، جوان ترین سلشکری بود که خونه نشین شد. امیری بود که نامش هست، نامه هاش به شاه میگفت همه این مثلا استاندار تو اینجا، فرماندار تو اونجا، این دزده، اون دزده، این چیه، اون این مدیریت همیشه انتقاد میکرد.
به حال استقبال میکرد بله. شما رفتین جنگ؟
نه بله، مثلا اون میگفت یکی از ما با توی ایران خدمت کنه. برادر من داشت اون موقع پزشکی میخوند تو آمریکا و میگفت یکی از ما با توی ایران وایس خدمت کنه و حالا قوره بهتون تو افتاده و وظیفت کشتن بشی کار خاص نگه، وظیفت بود بری وایسی. وقتی که مجروح شدم خیلی چیز نشد، گفت خوش کار نداره، اونم روز کار هست، خوشحال بود.
و جنگ همینجور ادامه پیدا کرد و شما در واقع آمدین. چرا کجا شیمیایی شدید؟
شیمیایی تو جزیره مجنون شدم که به خیر گذشت، چون شبونه بود و چفیه خیس بستم دور دماغم. اونم نوبات دیگه با جزیره مجنون بود، گاز خرم به صلاح عصبی زده بودن. یکی از دوستان گفتش که باید دوغ و ماز زیاد بخوری تا این بشورتش، اونم قصر در رفتم و هیچ اثر سرف و اینا نداشتم از بسیار شیمیایی. تاندون دست راستم قطع بود، اونم چیز خیلی پیچیده نبود. واقعا جنگ به خیر گذشت. کاش اون زمان بعد از بلعصر میتونستم با آوینی مستقیم کار کنم. این یه توفیق بود از من سلب شد. بلافاصله بعد از جنگ با ایشون سه تا پروژه کار کردم.
بله، کارهای مهمی انجام دادم. اولیش خنجر شقایق بود.
بله، اولیش ساعت 25 بود.
ساعت 25 بود که رفتم آمریکا ساختم.
رفتم آمریکا ساختم. بله.
دوز اولین پروژه بود که از داخل آمریکا نقد آمریکا می‌کرد.
بله، اولین پروژه بود. قبل از اون هیچ چیز دیگه نبود از داخل آمریکا نقد بخواد بکنه. دوم کار خنجر شقایق بود تو جنگ بوسنی که اون خیلی مستقیم با ایشون بود، چون یه پیشنویس متن ما می‌نوشتیم، ایشون متن رو کامل می‌کردن و یعنی متنی که واقعا روح کار بود.
خنجر شقایق خیلی به جنجال کشید. چرا تلویزیون پخشش نکرد اون موقع؟
به خاطر صدای آقای آوینی. رئیس وقت و سازمان.
یعنی از قبل با آقای مرتضی مشکل داشتن؟
بله بله مشکل داشتن.
من فکر کردم سر این پروژه باش مشکل پیدا کردن.
نه خیر. قبلا باش مشکل داشتن. خب آموزه آدم قدی بود، یعنی مثلا بلواسطه بعد از جنگ از تلویزیون رفت بیرون رفت حوزه واید تلویزیون حوزه رو ایشون رو اندازی کرد و
عجب.
بله 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 ایشون رو خنجر شقایق 10 قسمت بود، ما 4 قسمت رو آماده کردیم برای سالگرد اولش، ولی صدای آوینی رو تو پخش در آوردن همه جا.
دوره آقای محمد هاشمی بود دیگه.
بله در آوردن و اون منجر به یک دعوایی شد بین روزنامه خوندنی اون زمان کیهان و به اصطلاح صدا و سیما. جواب میداد خودی حالا جواب ندین دیگه، حالا بگذاریم بره.
آره این میگفت اون میگفت
این جواب.
بعد اینا یه نامه نوشتن که یادم هست تو سازمان زدن و خیلی سر صدا شد.
بله سر صدا شد، بعد کشید به تفخص مجلس.
آره آره
وقتی کشی شده شد به تفاوز مجلس دیگه رئیس سازمان استفاده داد. اینجوری شد.
با کیا رفته بودیم اون سفر ها؟
آیه رضا برجی و محمد صدری. بله. با این دو نفر رفتم و...
پس اینکه بعدها آقای امین فرشاد ابراهیمی مدعی شد که تو اون سفر با شما بوده، ما که ندیده بودیمش.
نه اون یه آدم خالی بندی بود که میومد میدیدن بچه ها توی مثلا روایت فد میدیدنش. بعد من بعداش میدم میرفت روایت میکرد که من چجوری تو بوستین چیکار کردم.
گفته بود که با حجمت در بودم.
بله اینجوری گفته بود. بعد مثلا میگفتش که من فلانجا بودم RPG هم آتیش گرفت، میرفتم هوا میگفتم یا زهرا انیمیشن داره تعریف میکنیم. اسپیلبرگ همچین چیزی میدونست خیلی کمدی میشد.
اون قسمتی هست که شما پشت سر هم دارید میدوید، بعد اون رزمنده رو در واقع روی اسلحه‌اش داره می‌نویسه.
بله بله. تدوین خیلی خوب آقای محمد علی فارسی. خیلی اونم خیلی تجربه شیرینی بود. خیلی شیرین بود. مظلومیت مردم بوسنی و بعد اینکه موفقیت آخرش که منجر میشه به این پخش ناقص و بعد پخش جوری دیگه‌اش که تو دانشگاه‌ها چرخید. یک فیلم واقعا فرهنگی شد تو دانشگاه‌ها. به هر صورت اون
بعد از اون چه کاری رو انجام دادیم با آقا مرتضی؟
بعد از اون که من داشتم اون زمان میخواستم فیلم یادم مسیح بسازم، حضرت مسیح، با آقا مرتضی شروع کردم کار کردن. ایشون فیلمنامه رو تقریبا نوشتن.
بله طرح اولیه شما
گفتن که بله ایشون گفتن که من دیالوگای حضرت مسیح من می‌نویسم که نوشتن و بعد با آقای زم گفته بودن این پروژه رو انجام بدیم و قرار بود با هم بسازیم. با ازم دقیقا این دیالوگ گفتن من و فلانی با هم کار میکنیم، فردا هم دیره، این پروژه مهمیه. در واقع انجیل به روایت بارنابا این تم بود.
بعد از اون ماجرا شما هات کجا تشریف بردیم؟ ارشاد بعدتر شد درسته؟
بله من بعد از اون چند تا پروژه بودم که یکیشم شما همکاری داشتید با من. یکی در طور شیمیایی بود.
شیمیایی که من همکاری داشتم که متن رو نوشتم.
بله متن رو شما نوشتید.
بله
بیداد خاموش.
بیداد خاموش بله.
این بود چند تا
یه کار اسلام در ایتالیا بود.
بله اسلام در ایتالیا اینجوری بود که موضوعش این بود که در اندلس و در سیسیل قبل از دوره رنسانس این مسلمان ها بودن که علم مسلمین رو ترجمه کردن به لاتین، در اختیار اروپایی قرار دادن. اروپای سواد این حرفا رو نداشتن. علوم مسلمین بود. برای این کار رفتم روم، ناپل، پالرمو که اینو در بیارم کاری به اسم آن رنسانس قبل از رنسانس که و کلن این قسمت سانسوره تو کتاب غربی.
بله.
الان یه خورده مجبورم بیان بگن. یه کار دیگه هم تو آندلوس ساختم بعدها، بازم تو همین تجربه که در واقع مسلمان ها بودن که علم رو قبل در قرون وسطا قبل از رنسانس به اروپایی دادن و اونها با اون تلاشی که داشتن بردنش در اون سطحی که شد دیگه. رنسانس و بعد انقلاب صنعتی اینا همش به علوم مسلمین بود که مسلمونا برای اینا ترجمه کرده بودن، خودشون عرضه این کار رو نداشتن، یعنی خودشون نمیدن این کتاب زمان عربی همشون بود ترجمه بکنن به لاتین استفاده بکنن.
زمانی که در اون مقطعی که مسلمان ها بردن یک دوره سیاه علم ستیزی هم در اروپا بود دیگه.
بود توی امپراتورهای اروپا یه امپراتوری اسم فردریک دوم که این چون تو اورشلیم بزرگ شده بود بیت المقدس عربی میدونست، دربارش رو از آلمان اوورد به پالرمو سیسیل چون اونجا مرکز علم بود. 200 سال فاطمیون حکومت کرده بودن، بعد شکست خورده بودن فاطمیون. این که اومد اونجا گفت اولا پایتخت هم بکنم پالرمو، از فرانکفورت اومد اونجا، گفت زبان دربار من عربیه، تمام دانشمندا رو میگرداشت، گفت هیچ جو نریم. همینطور زندگی سلطنتی اصلا بهتون میدم. درباش فردریک دوم، فردریک دوم مرد بزرگی بود. نیچه بهش میگه که به اصطلاح تنها امپراتوری که واقعا لیاقت اسمشو داشت. فردریک دوم در مورد بسید کسی که از مسلمان خبری نمید، چرا این کی بود، چی بود، چی شد، چه اتفاقی در اون دوران افتاد. ولی به همین ترتیب فرازهایی از حکومت مسلمین تحت تأثیر قرار دادن بزرگان از غرب و بعد انتقال علم به اروپا.
آقای طالب زاده، بر من این سوال هست. فاصله بعد از جنگ در واقع که تقریبا با یه فاصله یک سال امام رحلت پیدا میکنه، اموال خانواده شما مصادره میشه.
بله.
من اگر به جای شما بودم که اولا از آمریکا نمیومدم ایران، حالا اومدم ایران دیگه جنگ نمیرفتم، حالا جنگ رفتم، وقتی که مال اموالمو میگرفتن دور برمیگشتم آمریکا.
بله.
شما حالا به جای اینکه برگردین هم این مسیرها رو میرید جون خودتون رو به خطر میندازین، بلند میشین میرید بوسنی، بعد بلند میشید بعدا میرید لبنان، بعدا میرید هر جا که شر و جنگ و اینجور حرف ها بوده. خیلی ها تو اون سالها و سال بعد از انقلاب خورد توی زقشون، شما زمینه بیشتری داشتین برای اینکه بخوره تو زقتون، چرا نخورد؟
این هم جزء مسیر مثل این که بود که یه همچین آزمایش هم بشیم، که یه همچین اشتباهی بکنن. تمام اون حاکم شهر رو بعدا آمدن، یکیشون اومد که حلالیت گرفت دوبار
باقو که ندادن حلالیت بشه درد میخوره.
بعد اون کس اصلی هم که بود، من یه بار توی کربلا نجف دیدمش با یکی از این کاربونا که میرفتیم، اونم گفت ما تو احکامون 2% اشتباه داشتیم و منطقه باز به همون صورت بود. یعنی 25 سالی که همینجوری کم و بیش چندین بار دستورات آقا رو مثلا با بی‌توجهی، البته من بعدا شما فکر می‌کنم مثلا این حالا این مصادره اموال اینها بیشتر از این رباس که تو بانک ها هستش یا جریمه ربا، اینا هم حل نشده. اینا همه بود با هم میدونی، اینا همه ضعف‌های نظام الان که ما داریم و درستش کنیم.
خب ببینید، برای من سواله که شما به هر دلیلی میان میگن که اموال فرماندهان قبل از انقلاب باید مصادره بشه. پدر شما که سال 43 از ارتش خارج شده.
بله.
این دیگه شاملش نمیشه. حالا اونو گرفتن، اموال مادر شما رو چرا گرفتن؟
بله.
اون که دیگه اصلا ربطی نداشته به این ماجرا.
بله. یه اتفاق خیلی بدی که افتاد بعد از رحلت امام، این اتفاق بود. در زمان امام هیچ کدوم از اتفاقات نیفتاد، ما تو خونه و زندگی اون بودیم.
در زمان انقلاب هم مصادره های دیگری میشد که بعضی از اون مصادره های دیگر هم از همین جنس بود، برای شما اتفاق نیفتاده بود؟
نه، ما رو خواستن و گفتن که شما هیچ مشکل ندارید. من خواستن شد و گفتن که هیچ مشکل نشان پدرتون 43 خونه نشین شده و چنین و چنان بگو دو زندگی می‌کردیم، تو خونمون بودیم و همه چیز سر جاش بود. این اتفاقات بلافاصله بعد از رحلت امامه یه عده نقشه کشیده بودن
که خونه رو هم گرفت.
حالا ما هیچی اصلا نقشه کشیدن یک اموال عظیمی تجمع شد و این یا باید امام زمان حلش بکنه یا باید همین الان آدمان متوجه باشن که این چه تأثیر منفی و وضعی تو باید هر مسئولی که توی مملکت هست به نظر من چیزی از این ستاد در خورجینش باشه باید بپرسه این مال کیه و من امکان داره کسی انقلابی بمونه و با یک سرعت خیلی بالایی اینو تقسیم شد در زمان امام. امام خودش اجاره نشین بود. باید شما نگاه کنید خیلی از مسئولین قبل از رحلت امام خونای 100 متری و 120 متری داشتن، بعدش چندین باغ 7000 متری و
رفتن تو خونه مصادره.
بله رفتن تو اونجا با حکمای حکومتی. منم خدا میخواست حالا یه جوری هم برای روز قیامت من با اینا کار دارم، هم بالاخره خدا میگه نشون میده دیگه که چی شد و چی نشد. نه منم 25 سالی که نتونستم برم تو باغ کشاورزی که پدرم تأسیس کرد از زمین بایر، 20 سال فقط قسط بانکیشو داد برای چاه و برای زمینش.
هم میدونید حالا جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که کسی که این سابقه رو ندونه فکر میکنه آقای طالبزاده چقدر جمهوری اسلامی بهش رسیده، یعنی چقدر بهش حال داده که طرفدار جمهوری اسلامیه، در حالی که شما مالتون رو گرفتن و طرفدار جمهوری اسلامی هستین. من به شما حق نمیدم.
بله
واقعا. یعنی به عنوان یکی از مدافعین جمهوری اسلامی اگه من به جای شما بودم مدافع نبودم.
بله ببینید
من فکر میکنم که خب برای چی؟
بله نه این درسته. منم شاید خیلی استرس بم اگر اسرائیل میشست نقشه کشی میکرد چجوری 50% حواس منو پرت کنه. تل آویو طراحی میکرد چیکار کنه که من خسته شم. بهتر از این نبود؟ شیطانی تر از این نبود؟ بعد که من دیدم که مثلا اینا با کجا میدونی هر کم که میخواست به مالش رو بگیره میگفتن که ما اینقدر حق سرپرستی میگیریم، اسم طرف بدهکار میشد. اینا همه ظلمایی بود که به نظر من اتفاق افتاد.
نه دیگه حق سرپرستی میگیریم که مال مصادره کرده بود. بله. بعد تازه بعد یه زمین میدادی که مال تو.
بله.
پس میگرفتی.
بله.
یه اتفاق دیگه که همزمان میفته باز برای من خیلی عجیبه، یعنی تو همین بحران ها تو همین مصادره ها تو همین ماجراها ها من یادتون هست که سفر لبنان اومده بودم و براتون تعریف کردم که بچه های توی حزب الله نیاز به آموزش دارن.
بله.
و اولین گروهی که اومدن بله. اتفاقا دولت اصلاحات هم بود. عجیب هم بود با وجودی که اون دولت مدعی کار فرهنگی بود، خدا رحمتش کنه مرحوم سیف الله داد اصلا روی خوشی نشون نداد به بله. این ماجرا و بچه های حزب الله رو ما آوردیم خونه شما آموزش دادیم.
بله. بله. اونم یکی از سیرهای خیلی خوب بود. من اولین بار با این دانشجو آشنا شدم، یه دورایی براشون گذاشتیم، بعدها مسئول باغ فردوس شدم،
مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی.
بله ادامه درسشون بود. اون اولین سری فیلمسازهای خوب منار شدن.
شما در واقع خودتون با سید ذوالفقار فرمانده وقت مقاومت اسلامی وقت صحبت کردیم متقاعد شد دیگه؟ نه تا اون موقع که یادم هر چقدر ما بحث می‌کردیم میگفت که ما نیروهای رزمندمون رو نمیتونیم
بله.
بهشون تفنگ بدیم و شما صحبت کردین. بله. شما من... که عربی نمیدونستین چجوری باید صحبت میکردین؟
سید ذوالفقار یه شخصیت خیلی جالبی بود. من خیلی دلم خوش باش مصاحبه کنم. میدونین استاد دانشگاه بود.
جالبه.
بله. بعد تو آمریکا تحصیل کرده بود.
ها واسه انگلیسی صحبت میکرد.
بله.
شما شاهد خود گفتگوه نبودن.
بله. نمیشودش مصاحبه گرفت. من مقامش درست نمیشتم چه مقامی داره. قبل از چیز بود حاج رضوان بود.
آره.
و عماد مقنیه. ولی بعد از اینکه این بچه ها
فرمانده در واقع مقاومت اسلامی شاخه نظامی حزب الله
بعد از اینکه بچه ها شروع کردن فیلم ساختن، این میوزیک کلیپ ها رو می ساختن که جنگ روانی بود و خیلی سرصدا کرد و اینها، خیلی ما هم تعبیر گرفتیم وقتی میرفتیم لبنان. خیلی به من محبت
میگرد. بچه های حزب الله اومدن و در واقع به همت شما بچه های قسمت تبلیغات جنگ را افتاد.
بله.
که
دم
هست مثلا رضا برجی و بقیه رو شما برده بودین تو همون فارابی هم شما همزمان مسئولیت داشتید، مشاور بین الملل بودید.
بله. از مسئول امور بین الملل بودم که بعد دیگه بعد از اینکه این کارم یه خود سنگین‌تر شد، اونجا رو دیگه رها کردیم، دوستان دیگه اومدن.
هفت و هفت میشه، من یادم رفت بگم این، من یه خاطره رو گفتم از شما تو مطبوعات سر قضیه بوسنی.
بله،
سر قضیه عملیات انتحاری دلخور شدیم از اینکه گفتم اونو؟
نه دلخور نشدم، یه اصلاحاتی داشت، یه خورده به صلاح
میخواید اصلشو بگی؟
اصلش خاصی نبود که مثلا خیلی حالا پیچیده باشه، ولی یکی از دوستان اون زمانی که جنگ ادامه داشت و این رئیس جمهور فکر میکنم کرواسی بود کجا بود، خیلی مزاحم کار بود و اون میگفتش که یه کسی باید بره خلاصه
میلوشاویچ،
آره آره، باید دخل اینو بیارو، یا بالا سربستان بود، یا من خودم سربستان،
بعد سربستان،
آره. بعد من گفتم که گفت تو خصوصیاتت خیلی خوب میخوره،
میخوای اسم اون آقا رو بگیم؟ من که میدونم، بگیم اون آقایی که به شما گفت که برید اون دخل اون آقا رو بیارید.
نه اون نمیخوام بگم، بنده خدا شاید راضی نباشه، ولی وقتی من از لحنش و حالت اون آقا خیلی خوش آمد، مجاهدتش و
مجاهدت که شما در قرار بود عملیت استشهادی انجام بده، اون چه مجاهدت
داشت؟ آره، ولی برسات از اون تیپ آدم که مثلا تو جنگ قبلا بودن
و رهبری مخالفت کردن.
بعدها از خودشون شنیدم که صحیح هم نبود این کار. من فقط گفتم که اگر لازم شد کاری انجام بشه، اینم مثل یه فیلم ساختن برام
میرم. البته خیلی هم شبیه نیست شدم به خودش
پول بنده بره. تو ذهن خودم چون میگفتم اینجا یه کم بیارم یه ترسیده. آره، این یک جواب بلایی بود که من مثلا تصور میکردم به هر کدوم از بچه های فیلم ساز که اونا احساس میکردن یه کسی که صدها هزار نفر قتل عام کرده و بی خانمان کرده، یه نفر آدم بره مثلا باید بره جلوش بیسته، به هر کی میگفتن قبول میکرد.
آقا من با عنوان کسی که تو جبهه اونوری باید ابراهیم اسقرزاده بودم به همه گفتم خودت بمب به من برو میلوشاویچ بکش، نمیکردم.
بله، این یک مثل امتحان بود که حاضر هستی که مثلا تا این حد بری که این آدم اینقدر جنایت کرده. من گفتم باش، منم حاضرم.
و شما در واقع این بچه هایی که آموزش پیدا کردن در حزب الله هم کسانی شدن که در مقاومت اسلامی افراد مهمی شدن.
بله،
این در واقع فقط داریم یادآوری میکنیم برای کسانی که این تصویر رو میبینند، به اندازه که گلوله بچه های مقاومت تأثیر داشت، این دوربین این افراد که این تصویر رو میگرفتن و شب نشون میدادن که پرچم حزب الله یا پرچم بعض موقع ها جمهوری اسلامی رو مقر نیروهای لحدی یا نیروهای اسرائیلی نصب میشه، ضربه روانی بدتری میزد و سال 2000 هم همینطور بود.
بله،
شما یه کار دیگه اینجا کردی یادتون هست؟ یک کسی رو هولش دادین رفت لبنان، به خودتون نرفتین.
شما رو دادن برای شما موقع داشتید فیلم سازی میخوندید و هم چند تا کتاب نوشته بودید و احساسم این بود که یک کاری هم توی مسجد سلیمان ساختید که من خیلی دارم خواست اون ترکار بکنم.
شما
رفتید پایین، رفتید اونجا با کمک بعضی از دوستان که راهنمایی میکردید، مستند خیلی خوبی ساختید به اسم نفت و شکلات.
بله همینطور.
مادر من خدا رحمت کنه ایشون رو فیلمو دیده بود، هر سه قسمت رو، گفت نتونستم چشمو بردارم و خیلی جذاب بود. بله،
خیلی شما جذاب. خیلی آره اینجوری فیلم ساز کردن های طلب زده.
حالا دیگه اون توفیقی بود که خدا بهم داده بود. بعد از اون شما میخواستید برید لبنان، من زنگ زدم به محمد دبوق و یادم میاد کیا بوده، گفتم که به شما کمک بکنم.
حالا دیگه بچه‌های همون کلاس آموزشی ها بودن، حالا دیگه رفتن اونجا.
بعد حالا دیگه معروف شده بودن.
آره آره،
اسم گفت محمد دبوق، گفت محمد دبوق اسطوره رو داری میگی، بیاید وایس به من کمک کنه مثلا فیلم برداری کنم.
آره آره، من فیلم برداری.
یکی از یکی از شما خواستم اونجا که جلوی دوربین صحبت کنه.
بله، اولین بار بود که اونجا بودم.
استنداپ انجام یعنی بیاید توضیح بدید که اونم خیلی فیلم خوبی شد الحمدلله.
بچه های افغانی هم بلافاصله همون دوره آموزش دیدن.
بله، بچه های افغانی هم اونم یک توفیقی بود، یه دو سال به بچه های افغانی درس دادیم.
از تقریبا نام در واقع شاکله اصلی امروز رسانه های افغانستان هست.
بله 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 بله، اونها خودشون به من بعدا گفتن که هر کدومشون یا مثلا چند نفرشون به صدها نفر آموزش دادن تو افغانستان این فیلمسازی کلاسیک ها.
یادم بچه‌ها که آموزش می‌خواستید بکنید، یکی تو چا بود، یکی توی نمی‌دونم مغنی بود، یکی کارگر بود،
یکی رنگرز بود، یکی آشپز بود. بقیه سانسور می‌کردن نمی‌گفتن چیکاره بودن. ولی همه‌شون از این 100 نفر همه‌شون هنرمند بودن،
شاعر بودن،
شاعر بودن، ژورنالیست بودن.
در واقع بچه‌های جوان کارگر افغانی که تو ایران بودن اما استعداد داشتن، شما انتخابشون کردید برای آموزش.
خودم مصاحبه کردم باهاشون. بعد باغ فردوس اینا 2 سال دوره دیدم. بعدها مثلا آدمی مثل آیه علی جکان، اینها همه میگفتن که اینا بهترین دانشجو بودن که ما تا دیدیم. یعنی تعریفی از بچه‌های افغانی می‌کردن، اینا بهترینا بودن.
یه چیز عجیبی که برای من بود اون دفعه با هم صحبت می‌کردیم، محمد دبوب که به قول شما اسطوره در واقع المنار و حزب الله و اینها تو قضیه فیلم سازی شده بود، الان جبهه حلب هست.
تو حلب بله.
تکثیر انداز.
بله بله بله.
این بچه ها همیشه رزمنده بودن.
بله. من یه بار اومده بود اینجا برای استراحت، بعد گفتم امروز کجا بودی؟ گفت امروز خیابون فردوسی بودم، رفتم یک از این دوربین شکاری بگیرم. گفت یه دوربین شکاری خیلی گرونی بود گرفتم. بعد طرف میگفت میخواد چه حیوانی با این بزنه، این خیلی گرونه. اون حیوانی که میخوام بزنم میارزه.
دعایش
بهش دیگه توضیح نداده بود. این گفتش که مثلا این کدوم گوزن تو میخوای بزنی که مثلا این اینقدر دقیق، یا مثلا لنز چی بود، گرونترین لنز تفنگ شکاری بود. تفنگای تکتیکی مثلا بلژیکیه، بلژیکیه، مثلا 2 کیلومتر برد داره
از خزمن ایام مشهور. بله بله.
الان تفنگای جدیدتری اومده. یعنی چند تا از بچه‌ها که بهترین فیلمسازا بودن، بهترین فیلمسازا بودن، وقتی که نیرو کم آورد حزب الله، اینا دوربینشون رو گذاشتن زمین، تمام توفیقات فیلمسازیشون رو به جشنواره رفتن چون گذاشتن کنار.
دبوک کم جایزه نگرفت.
بله کم جایزه نگرفت دبوک. و رفتن و من وقتی دبوک رو دیدم نصف شده. یه شب شام بچه همه جمع شده بودن، رفتیم بیرون، گفتم چرا اینجوری شدی؟ بعد گفت مدت هاست نون نخوردم. باید که چهار باشم نمیتونم بدو هم. همه حواسش بود که باید فرز باشه اینا. این مثلا یکی از حالا این هر داستان هست که بعدها باید در بیاد و بعدها باید در بیاد که آدم ها چی میدونن، کی هستن.
همون دوره هست که ما الان صحبت میکنیم و تو فضای مجازی و شایعات هستش که جمهوری اسلامی داره هزاران دلار پول میده و فلان حرفا.
شهرهای کوچیک لبنان هم خیلی شهید دادن. مثلا تو خیام تو جنوب لبنان شهر پر عکس شهدا است. جوان ترها میرن، مثلا مسن ترها میرن. حزب الله واقعا مایه گذاشته، هر کی تونسته فرستاده و چند جبهه که همین خود لبنان حفظ کردن سنگینه.
و تو عراق،
بعد ببین تو عراق، تو یمن آموزهشون همزبان هم هستن. ولی میدونی اینا چیزن، روح بخشن. این بچه‌هایی هستن که مثل ملائکی دارن رو زمین راه میرن. این تیپی هن، هر کی اینا رو میبینه باید یه خورده بشین رو اینا فکر کنه که این آدم چطوری اینجوری شده. مثلا شما برید توی عمق دبو، اون سریالی که در تو امام خمینی ساخته که هیچ ایرانی تا حالا نساخته به اسم روح الله،
فوق العاده است.
این یکی از کاراشه.
صادق.
بله صادق. اون قانسو. بله. اینا چجوری به اینجا رسیدن؟ اینا خودش بعد اینا هر جا باشن نیرو بخشن. اگه یمن برن نیرو بخشن، عراق برن نیرو بخشن. و خیلی روی انا حزب الله فشاره.
کسی مثل شهید حسن، حاج حسن دیگه بله. تکرار نمیشه. حاج رضوان تکرار نمیشه.
نمیشه بله. اینا همه میخوام بگم ما تو عصری داریم زندگی میکنیم که یک توفیق زنده بودن تو این زمان و اینکه هر کی بتونه کاری بکنه که این مثلا ببره جلو، این واگن رو به طرف نور ببره جلو، هر کی هر جا باشه و متوجه باشه، یک توفیق عظیمه.
آقای طلایی‌زاده بذار من یه انتقاد از شما بکنم. من تعریف کردم، این اتهام به شما هست که شما احمدی نژادی هستی، شما اینجا نه هستی. در حالی که من یادم هست که آقای خاتمی چقدر شما رو دوست داشتن، چقدر شما رو همیشه شما رو احترام کرده آقای خاتمی، حداقل آقای خاتمی. یادتون از سر فیلم چی بود؟ اون مراسم مصطفی قات.
بله آقای
خاتمی اومدن. در واقع همه شخصیت اصلی نظام شما رو بهتون احترام کردن. شما چرا وقتی که اینها رو میدونید هنوزم احترامتون میکنن، بعد به شما رو نمیگم شما با آقای احمدی نژاد فاصله گذاری کنید، اما نمیاد بگید که خب من اونا هم منو دوست دارن، با اینا هم ارتباط دارم، شما چرا گوشین یک جناح شما رو مصادره کنه؟
نکرده. ببینید
کرده دیگه. شما الان به عنوان یک شاخه از بخشی از اصولگرایی محسوب میشید.
ببینید مثلا بعضی اشتباهاتی که انجام میشه، خب این دست من نیست. من یک کنفرانسی میذارم، منتقدین آمریکایی رو میرم ایران و وزیر خارجه رو کنفرانس میگیره، برگزار نشه. خب من چی بگم؟ تازه شده وزیر. بعدها تو از این سو تفاهم در اومدیم، ولی یک سال و نیمی کار عقب افتاد. یا خیلی از این دوستان مثلا آقای آشتون از قبل از این صحبت ما با ایشون
همیشه علاقه داشته شما.
بله من و آمادیم. من میخواستم قبل از این ماجرای فتنه بشه با آقای خاتمی دعوت کنم تو راس. گفتم هم به دوستان سفر آمریکا رو من یه 7-8 روز باشون بودم.
بله
بعد دیده بودم
دانشگاه ویرجینیا هم
بله بعد مثلا تو شارلوتسفیل باشون بودم. بعد عرض کنم که دانشگاه هاروارد باشون بودم، سینجیمایی که میشد اونجا بودم و جوابای خوبی که داده میشد.
خب شما که مثلا با ایشون تو شارلوتسفیل بودین یا دانشگاه ویرجینیا بودین، به نظرتون این اتهاماتی که هستش که ایشون آدم به جمهوری اسلامی کم علاقه هستش یا هر چیز دیگه به ایشون میچسبه؟
نه ببینید من اینجوری به شما بگم، شما وقتی یک رئیس جمهوری 8 سال رئیس جمهوری کشوری ولی تو رسانه نمیتونی بیاریش، این اشکاله. من در بودای احمدی نژاد هم بهشون گفتم که دوستان که یکی از برنامه الان هم رو ایشون بیان بشینیم ما در تو با مسائل دیگه سیاسی هم نمی کنیم. گفتن نه نمیشه. باشید 8 سالشون رئیس جمهور بوده. همون موقع در دای خاتمی میخواستم صحبت کنم، گفتن نه نمیشه. این قبل از این ماجرایی بوده که استی بود به یه جایی باری. ببینید من معتقدم اشتباه خود ماست. افراد میبینیم یه گوشه میذاریم، بعد شاید مثلا اونا هم مثلا مشاوره خوبی نداشته باشن. اینو واقعا با صراحت عرض میکنم. این اشکال ولی من وظیفه خودم انجام دادم. اون زمان گفتم که این میشد، چون یک با ایشون میشد یک صحبتی کرد پر از تصاویر این سفر، یعنی از واشنگتن دی سی تا شارلوتسفیل ویرجینیا و دانشگاه ویرجینیا 2 ساعت و نیم اتوبان 95 آمریکا رو غرق کردن برای اینکه ماشینشون و اسکورتش 50-60 ماشین اف بی آی و اینا بود دنبالشون بیاد و برن ویرجینیا و بعد برگردن. تو این مسئله هم باشون مصاحبه کردم. یکی از اون سوالایی که مصاحبه کردم تو بدرد برنامه راز اون موقع میخورد بود که برای چی شما مصاحبه کنی با سی ان ان ولی خبرنگار ارشد ما از مثلا خبر نمیتونه؟ اونا سوالای خودشون میکنن ولی ما سوالای خودمون نمیکنیم. نمیتونیم روشن کنیم. اگه روشن بکنیم که رئیس جمهورشون در واقع این اطلاعات رو میدونه و داره دروغ میگه، گوشه رینگ میذاشتیمش، خیلی تاریخ عوض میشد. چون در این مورد باشون
چرا ما رئیس اونا میتونن با رئیس جمهور ما صحبت کنن، ما نمیتونیم با رئیس جمهور صحبت کنیم؟
همین سوال هم از آقای احمدی نژاد کرد، چون تو همون سفر بنابراست برش آقای احمدی نژاد اومدن نیویورک و سازمان ملل سخنرانی داشتن، باشون هم یه چند روزی کم و بیش بودم. ببین برای من این چه میگن اینو احمدی نژاد، اینو برای اینکه از اول حضور ایشون آنچنان تبلیغات آمریکا حمله کرد با احمدی نژاد که من چون میدونستم عکس‌ها رو میدیدم مقاله میدم شروع کردم در مورد صحبت کردن. این بعد بلافاصله همه فکر کنم که مثلا ما تو این کمپیم، در صورتی که تو اون 8 سال
شما عضو یک شورای وزارت ارشاد نشدین.
ندارم نشدم. یک سفر من رو به سفرهای که هر سال میرفتم به سازمان ملل و نیویورک، یک سفر نبودم.
اون سفرم که احمدی نژاد آقای احمدی نژاد اومد، شما خودتون آمریکا بودین؟
بله، با شما بودیم. با هم بودیم. مستند بسازیم برای پرس تیوی و شبکه یک.
بله.
اون طول کشید من موندم و ایشون هم پذیرفت که من باشم چند روز مصاحبه بگیرم اینا.
شما یک سفر هم راه احمدی‌نژاد نبودین. یک مسئولیت کوچک در دولتش نداشتین اما بعداً اسمتون شد احمدی‌نژاد.
بله. آدم‌هایی که میلیاردها تومان بعد پولدار شدن. کارشون چیز دیگه‌ای شد. دائم توی سفره باشون بودن با اون آنتوراژشون بودن. من یک سفرم نبودم. پس این چه حرفی میزنم؟ من فقط وقتی بی انصافی میکردم بهشون، توهین میکردم. مثلا اون شبی که بالینجر تو دانشگاه کلمبیا به آقای احمدی نژاد توهین کرد، تا صبح نخوابیدم. تا صبح رسما نخوابیدم.
یعنی اون موقع شما منو فرستادین که اون فیلمو من اونجا ساختم.
بله بله. بخشی از اون فیلمی که شما زحمت کشیدین ما میهمان کلمبیا شد. مثلا 5 6 ماه قبل از انتخابات دومیشون بود. که اون اومدیم شما خیلی راشت بر من خیلی سرمه خیلی خوبی ولی هر بار یک دفاع از ایران بود یعنی اون توهینی که بهشون شد توهین به ایران شد
توهین رئیس جمهور ایران بود
بله و این رو من به صورت تو کتم نمیرم همین الان کنفرانس بعدی که میخواییم بذاریم در ارتباط منتقدین آمریکایی قطعا یکی از میهمانایی که میخوام سخنرانی کنه آقای آشناست قطعا آقای ظریف رو دعوت میکنم بیاد صحبت کنه چون اعتبار میده به جشنواره به کنفرانس
همیشه به حس وزیر خارجه ایران
بله این همیشه این رو این ائتلاف رو دوست داشتم چون میدون خود
زمینی که آقای ظریف شما غیر از ماجرای وزارت خارجه شون تو اون سفری که داشتیم مثلا شما دوستی شخصی باشون داشتیم بله به عنوان سفیر ایران
بله ما چند بار رفتیم اونجا باشون صحبت داشتیم استاد خودشون رو معرفی کردن
بله
خود شما رفتیم
بله با هم رفتیم
دانشگاه کلمبیا دانشگاه ژورنالیسم باشون یک مصاحبه کردیم لذا این زمین ها همه بود ولی توی یه جوی آدم میفته که این جوه خود به خود جدا میکنه تو کل این مدت که آقای روحانی رئیس جمهور بودن یک بار دعوت نکردم با اینکه من صدها نفر رو آوردم ایران از آمریکا و اروپا سخنرانی کردم تو استانها گشتن شبکه خبری بود یک بار نگفتن بیا بشینیم مثلا در مورد این حرکت که این حرکت دیپلماسی نرمه بیم صحبت بکنیم هیچ وقت نخواستم
اگه می‌خواستن شما می‌رفتین
می‌رفتم بله 100 درصد با کمال افتخار می‌رفتم
خب وقت تصور این هستش که ما رابطه هم آمریکا خوبه آمریکا هم دیگه با هم دست دادیم
بله دیگه بله حالا الان دیدیم که چی شد بله لذا من همیشه به خصوص که چون زمینه‌های خودم زمینه‌هایی است که انواع و اقسام انسان‌های مختلف دیدم اینا که همه آدم مذهبی هستند من آدم خیلی سکولار تو زندگی می‌دیدم عادت دارم به اینکه اختلاف فکری اینها ولی آدم‌های خوش‌قلب راستگو با وجدان وطن پرست این آدم دوست داره
اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم ساعت‌های مختلف فعالیت شما رو شما یک دوره کار نوشتاری می‌کردید به ویژه من یادم میاد توی تهران تایمز و اینها مطلب می‌دادید مقالاتتون در واقع بود به زبان انگلیسی یک ساعت کار شما معلمی بوده که انصافا شما خیلی شاگرد تربیت کردید من تو نسل خودم و نسل بعد از من تو لبنان تو افغانستان تو جاهای مختلف دنیا شما خیلی ها رو تربیت کردید دوربین شخصیت رو میدادید ما همیشه میدونستیم که حاج نادر حامی کلی از پروژه‌های ما به این اعتبار تلویزیون پخش شد که شما ندید اجازه میدید ما اسم شما رو بزنیم تو تیتراژ بعد اونا میگفتن فیلم فلانی هستش دیگه پخش میشد در حالی که ساعت معلمی شما بود یک ساعت شما به عنوان فیلمساز داستانی هست که در واقع تجلیش بیشتر در اون فیلم مسیح هست و مستندسازی من فکر میکنم تو اون داستانیه در نمیمد آقای طالبزاده یعنی به اندازه اونهای دیگه یعنی خب آثار مستند شما مثلا مستند شیمیایی که شما ساختین بلافاصله من مهدی نیرومنش دیگران رفتیم فیلم شیمیایی ساختیم
بله
وقتی
بله.
که شما رفتین تو اروپا کار کردین دوباره یه سری از ما رفتیم پشت دستشون هر بار اسلام در اروپا شما اروپا رو کار می‌کردین ما می‌رفتیم اسلام در آمریکا رو کار می‌کردیم یه جای دیگر کنی هر کدوم از اینها الگوهایی بود که نسل بلافاصله بعد از شما خط دهنده بودش اما تو قضیه داستانی این اتفاق نیفتاد
ببینید اونجا یه بخشش تلویزیون بود که باید فرصت تحلیل می‌داد اینه برای فیلم‌های آپارتمانی یا مثلا 2 ساعت تحلیل می‌ذارن و بس من موضوع حضرت مسیح تو ایران خیلی خوب نگرفتن چی بجه ولی مثلا ترکیه 5 بار تلویزیونش پخش کرده عراق شاید بیش از 10 بار دیدم. من عراق هر جا میرفتم چهره هم میشناختم. تو لبنان دو تا شبکه رفته جلوش گرفتم مسیحی ها. تو مغازه های ویرجین مگاستور پرفروشترین دیویدی بود سالهای سال و تمام مسیحی های لبنان دیدن.
شبکه مشهور توزیع ویدیو جهان
تمام مسیحی ها دیدن. عرضم حضور شما که دیدن تو ایران نگرفتن.
این نظرتون خود فیلم من فیلم خیلی قوی شده بود
من
در اندازه مثلا خنجر شقایق مستند شما بود.
من رو اون موضوع قضاوت نمیکنم چون فیلم رو با یه شتابی گرفتم چون میدونی من خودم دکوپاژ درس میدادم ولی فیلم مثل فیلم خبری گرفتیم.
آخه فیلم خبری رو من یادم هست مثلا همون ایام الکساندر هم با وجود که فیلم تاریخی بود اما او دست گرفته شده بود.
بله بله.
یعنی از این جهت که این خیلی کار خوبی بود.
بله. من البته این هر فیلمی خیلی ضعف هم ممکن داشته باشه و در این مورد ولی مثلا این فیلم تنها فیلمی بود که در واتیکان نمایش داده شد در دانشگاه ارتباطات واتیکان تو دو تا سالن برای همه کاردینال ها. خودم هم اونجا بودم برایش میهمانی دادن و سفیر ایران رایزن فرهنگی ایران. تنها فیلمی بود که از ایران توی دانشگاه واتیکان تو خود واتیکان نمایش دادن. بر روز بعدم یه جایزه بهترین فیلم گفتگوی ادیان رو بهش دادن. میدونیم پاپ درخواست کرد، این خیلی چیز جالبیه، پاپ درخواست کرد که انجیل بارنابا رو از ترکیه بگیره. اون ترکیه دست قاچاق‌فروشا از تو قبرس از دست قاچاق‌فروشا انجیل بارنابا که داشته میدوزیدن رو گرفت گذاشت توی موزه در آنکارا. تا به امروز اجازه ندادن کسی این انجیل رو ببینه ولی قیمت انجیل 28 میلیون دلاره. خب انجیلی است که در اون حضرت رسول، حضرت رسول اکرم در اون انجیل توسط مسیح بارها بشارتش داده میشه. آوینی میگفت من بارها اینو خوندم و گریه میکنم. جوری که حضرت مسیح حضرت رسول توصیف میکنه من ندیدم کسی اینجوری توصیف کنه. و این موکیم این شوقش رو منی گرفت که ما یه همچین وظیفه‌ای بود انجام بدیم، همچین کاری بود انجام بدیم.
سوال تقریبا آخر هم بپرسم، شما سالها در امریکا زندگی کردید از نوجوانی و تا جوانی و در عمق وجود جامعه آمریکا شما زمان نسان هیچ دوست ایرانی نداشتین. آمریکا رو قبل از اینکه خلاصه دوستان بسیار دوستان ایرانی پاشون به اونجا برسه آمریکا رو دیدید، اما به شدت موضع ضد استکباری دارید. ما این فرمونی که الان داریم به لحاظ سیاست خارجی میریم به نظرتون فرمون درستیه؟
نه خب این که اشتباهه. بله این یک اشتباهه و من امیدوارم که یعنی مشخصه که مسیری باید چی باشه.
چی باید باشه؟
مسیری که ما در وزارت خارجه الان داریم یه مسیری است که با آمریکا میشه تعامل کرد. ترامپ جونور خیلی خوبی به جونشون افتاده. همین اتفاقی که افتاده آغاز یک تحول درون آمریکاست.
ما چرا این فرمان پس میریم؟
خب این ساده لوحیه به نظر من دولته که یعنی شما با چه کسی میشینید صحبت میکنید؟ مثلا آقای جیم کری پشتش کیه؟
بالاخره اینا تو جنگ ویتنام رفته تو راهپیمایی و
بله 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 اینا اشکال نداره همه چی، ولی کسی است که در واقع اینها با ما کار اساسی دارن. الان یک هیولا به جون خودشون افتاده، یعنی که این ترامپ که برمیگرده هفته پیش میگه که سی ان ان دروغگو ترین رسانه هستش و هر چی در مورد من گفته چه رو تو میشه باز خبر بریم. از اینجا شروع شده تا اینکه اون قشر متوسط آمریکا که همه از همون دهه 80 میلادی قشر متوسط بیکار شدن، همه کارخونه از آمریکا رفت بیرون، آمریکا فقیر شد، پوک شدن. الان اون انقلابی که به اصطلاح نه انقلاب نه یعنی
مطالبه اجتماعی.
بله الان این مطالبه که هستش یعنی هیلری کلینتون خیلی فاصله داره. ترامپ یه آدم میلیاردره، هیچ آدم فرشته ای نیست، ولی میخوام بگم این جنس آدم اومدن تو رأس امور در آمریکا یه اتفاقی است که من حتی فکر میکنم منتظر این حادثه بودیم. مثل داعشه ولی از این جنسی که به جون خود آمریکا افتاده، آمریکایی که به خاطر اسرائیل چقدر به مردم خودش ظلم کرده، به خاطر مقابله با ایران، اصلا ما اول هم میدونیم با ایران مقابله داره میکنه دیگه، لذا اونا میدونیم مقابله میکنن، هیچ نمیگن فعلا، ولی به این نقطه جوش میرسه. آمریکا به یک نقطه جوش خواهد رسید.
حالا این مسیر انقلاب که داره پیش میاد، مسیر شما هم پیش اومده، یه سوال غیر متعارف بپرسم، نکته ای هست که تو این 63 سال آرزو میکردید اکاش به گونه دیگری اتفاق میفتاد در زندگیتون، مسیر جور دیگه ای میرفتید؟
خیلی دارم میخواستی 4-5 سال میرفتم حوزه علمیه، خیلی دارم میخواست، نشد، چون تو اون سالهای جنگ مثلا کاش 4-5 سالش رو میرفتم این مقدار درس، فقط درس رو نه
دانشگاه. حوزه علمیه چی با آدم میدکدم تو دانشگاه کلمبیا گیرش نمیاد؟
یه سیری بود که دوست داشتم ببینم دیگه، دوست داشتم بخونم عربی، دوست داشتم عربی کلاسیک رو بخونم، قرآن رو به زبان اصلی بتونم، این کار رو نشد. این یکی از چیزایی بود که کاش میشد انجام بشه. بقیهش دیگه فرصت های خوبی بود، بعضی رو از دست دادیم، بخره این همه هست، ولی دیگه مسیریست که خیلی سا که اون زمان با آقای آبینی پیشبینی میکردن، همه هم داید اتفاق میافته، میبینیم اصلا انتخاب شدن این آدم و آغاز یک آنارشی جدید یه اتفاق کمی نیست، یعنی حق جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و مقابله با انقلاب اسلامی، یعنی که کسایی که همینجوری دروغ گفتن اول به مردم خودشون، اول اونا رو بدبخت کردن، 20 تریلیون دلار بدهکارن، اول مردم خودشون رو بدبخت کردن، بعد به جون همه افتادن، اینا دیگه رها نمیشن. یعنی امروز اعضای جان بولتون ایناست، اینا هوروویتس رو اعضا گرفتن، تو نمیدونم چیکار کنم با این آدم. تا هم بهش حرف بزنم نه من با اسرائیل هستم، اصلا اسرائیل ما جای خودش داره، ولی در واقع بیشترین دشمن رو همین صهیونیستا باش دشمنی رو باهاش دارن.
خیلی متشکرم. شما در جریان این گفتگو به خاطر اینکه کسالت داشتین ما نگران بودیم این گفتگو تموم نشه و چند بار استراحت کردید، خدا رو شکر توفیقش این بود که گفتگو تموم شد. متشکرم.